بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت همه مخاطبین گرامی که بر ششمین جلسه از سلسله جلسات علمی کرونا پلاس ایکس تشریف آوردید. توفیقی شد بعد از مدتی که بیشتر بابت مسائل انتخابات و اینکه میخواستیم چیزی نسبت به انتخابات ایجاد حاشیه نکنه و تمرکز بر این اصل مهم باشه که انشالله دولت انقلابی انتخاب کشه، به لطف خدا همین اتفاق افتاد، تأخیر رو داشتیم و مفتخریم که شروع مجدد جلساتمون با حضور جناب دکتر کرمی هست. در جلسه ششم در خدمت ایشون هستیم با موضوع مهمی که انتخاب فرمودند: کرونا از ابتدا تا کنون، ریشه یابی تهدیدات نوین زیستی و ضرورت تقویت جدی توان دفاع زیستی کشور. من تشکر میکنم اول از جناب دکتر کرمی که قبول زحمت کردند و همچنین به نیابت از جناب دکتر فولادی سرپرست محترم آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر هم به جناب دکتر کرمی و مخاطبین خیر مقدم عرض میکنم. بیش از این کلام رو طولانی نمیکنم، در خدمت شما هستیم جناب دکتر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از جناب آقای شکویان راد که این برنامه رو برگزار کردن. ما لطف کرده بودن، همه نوشته بودن، دعوتی هم کرده بودن. من گرفتار این بحث قبل از اینکه به خدا را شکر به خوبی و ایمنت تمام شد و منتخب مردم که امیدواریم انشالله در دولت آقای خواهد در خواب شد، این مدر فراغ بال حاصل شد برای اینکه لطف میکنن عزیزانی که دعوت میکنن برای سخنرانی. بنده هم استقبال کردم از این صحبت ها و از این نشست های کرونا ایکس که بنده گوی سوابقی هم داره، فرمودن ششم اتفاقاً 5 تا قبلا برگزار شده. این موضوعی که بنده علاقمندم به خاطر اینکه در این حوزه ها مقدار تجربه دارم، تخصصی دارم و کاری کردم، من به دلیل شناختی که از تهدیدات بیولوژیک دارم در مدت طولانی، سوالات بسیار زیادی مطرحه در حوزه کرونا از ابتدای شروع کرونا تا به کنون. به هر حال این ابهامات هنوز هم در جامعه بین المللی و هم در کشور خودمون هنوز پابرجاست. یک سوال اساسی که هنوز هم هیچ کس به پاسخی نداده بحث این است که در خاطرتون بیاد در فروردین ماه سال 99 رهبری تشریف بردن در تلویزیون، در بیانات عید خودشون مطرح کردن که این یک تهدید زیستی است، اون رو تهدید زیستی در نظر بگیرید و آزمایش دفاع بیولوژیک برگزار کنید. تو اشاره هم فرمودن اونجا که متهم اصلی آمریکا. در حال بیانات ایشون برای ما در مختلف می‌بینیم که اقداماتی که دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی انجام میده همیشه با روشنگری‌های خودشون این تهدیدات رو تا حدود زیادی خونسا میکنن. به حیف که برخی از مدیران کشور ما همراهی نمیکنن در درک این صحبتهایی که ایشون میکنن. در حوزه های مختلف سیاسی اجتماعی اگر شما تو 30 سال گذشته دقت کرده باشید، متاسفانه این توجه جدی که رهبری به موضوعات میکنن برخی از مجریان یا مدیران کشور جدی نمیگیرن این کلان رخ داد در کشور رخ میده. من برای من میخوام درباره این سابقه یه مقدار براتون صحبت کنم، ریشه یابی کنم، چون این یکی از موضوعاتی که بنده سالیان سال روش کار کردم. همین بند وسطی است که در تیتر گفته شده. یکی از سخت‌ترین کارهایی که ما تو کنوانسیون خلاص سلاح بیولوژیک داشتیم همون پاسخگویی به ریشه یابی تهدیداته. ببینید ما جنگ‌های ما میگیم سلاح‌های کشتار جمعی یا جنگ‌های نوین در حوزه نظامی گفته میشه عبارت از سلاح‌های هسته‌ای، سلاح شیمیایی، سلاح بیولوژیک و سلاح رادیولوژیک NRBC. اینا سلاح هایی هستن که در واقع چه کسی داره دنیا به این آشوبی که الان رسیدیم مبتلا میکنه، چه کسانی پشت این قضایا هستن. الان نمیخوام فقط این تهدید کرونا رو من عرض بکنم، بلکه به طور کلی الان در دنیا یک نوع کئوس یا آشوبی ایجاد شده که پشت سرش طبیعیه که قدرت‌های جهانی بزرگ حضور دارن. الان در منطقه ما هم میبینید که این اتفاقاتی میفته، خب برمیگرده به حضور همین ها. در کشور عراق شما نگاه کنید، مردم بشن پس از کشور برن، ولی اینا متاسفانه متجاوزگرانه سعی میکنن در که در افغانستان هم نگاه کنید کنار ما داره همین اتفاقا میفته. ما باید خیلی یعنی بحثایی که انجام میدن به خاطر اینکه ما امنیت ملیمون باید در رتبه اول باشه. من متاسفم بگم برخی از افراد در کشور ما، برخی از مدیران ما این دوست دارن وارد بحثای حاشیه‌ای بشن، می‌ذارن وارد بحث اصلی. بحث اصلی بنده امنیت ملی است و سلامت مردم، این در نام هست. ما باید همه ما بهش توجه بکنیم که اول در صدرش همینه. الان در شرق کشور شما دارید می‌بینید که طالبان اومد، چه اتفاق افتاد در برخی از قسمت‌های مرز شرقی ما. ما می‌دونیم ارتباط این ها با آمریکا چی هست، می‌دونیم چه اتفاقی در افغانستان می‌افته. خیلی مهمه مرز غربی ما، حضور بالاخره گسترده آمریکا در عراق، پادگان‌های عظیمی که ساخته خون داعش داره تحرکاتش رو گسترش میده. الان ما تو مرز شرقی ما قاطی شدن اونجا. ببینید منظور این حرفی که دارم می‌زنم این است توجه بکنیم. اونم بالاخره خواهم کرد آمریکا چرا میاد در مرزهای جمهوری اسلامی ایران ارتش آمریکا میاد آزمایشگاه‌های فوق پیشرفته زیستی ایجاد میکنه، بیل 3 حتی بیل 4. من نقشه آزمایشگاهی امنیتی یه طبقه 4 که ما بیل 4 میگیم، ما تو ایران یه دونه هم نداریم. عربستان باید داشته باشیم، نمیدونیم عربستان بیل 4 رو برای چی میخواد. نه صنایع واکسن داره، صنایع پیشرفته زیستی داره. درصد میتوان گفت که آمریکایی اونجا نقش داره. من اعتقادم این حرفای ما نباید خیلی تئوریک باشه. آه این جمله معروف رو من همیشه باور اساتید میگم، دانستن یه موضوع کافی نیست، باید اون عمل بکنیم. اینکه یه چیزی رو میخوایم ولی هیچ اقدامی براش نمیکنیم، یه سری تئوریاتیست که تاثیر در زندگی مردم نمیذاره. من عملگرایی هستم، در کنار اینکه مرتبم در رسانه های کشور حضور دارم و صحبت میکنم، ولی اعتقادم این است باید این تبدیل به یک عملیات بشون باید دقت کردید. همون بود که ما الان این معضل فعلی رو تو تا پنجم کرونا رو نداشتیم. من الان خواهم گفت که از دوستان عزیزان متولی هم در حوزه تحصیل و تکنولوژی استفاده نشد، آقا ستاد کرونا راه پیدا نکردن. بنده اگر اونایی که میخوان سوابق رو بررسی بکنن توصیه میکنم این دو تا برنامه رو حتما برید ایزان ببینید، چون بحث من انقدر من همراهی در این حوزه ها کردم، ولی متاسفانه میزان پیشرفت عملیاتی شدن این حرف ها راضی کننده نیست برای من. هرچند خیلی خوشحالم که اتفاقات بسیار خوبی در کشور در 40 سال گذشته در حوزه مقابله با این تحلیل تا برنامه 40 دقیقه‌ای در شبکه افق رفت شد چند سال پیش به نام تحلیل و تحلیل توجه من توضیح دادم اینا تو سطح آپارات وجوده. اگر واقعا الان ما نگران هستیم، آمار امروز فکر کنم این اگر نگاه کنید در اون ورد میتر اگر وارد بشید تقریبا نزدیک 187 میلیون نفر کیس کرونا مثبت بر اساس نه تعداد کرونا جهان بلکه تعداد کیس مثبت شده. خیلی خوب تو این آمار نیست، ما که تست ندادیم نشونا تو این آمار نیست. اون است دقیقا تست کرونا مثبت شده، ویروس کرونا شناسایی شده باشه RT-PCR و خیلیشون هم بستری شد. از اینکه 4 میلیون نفر در جهان کرونا فوت کردن و تعداد ریکاوری هم 170 میلیون. اگر اینا رو به هم تقسیم بکنیم عددی به دست میاد به نام میزان در واقع فتالیتی یا مورتالیتی این ویروس که خیلی بالا نیست. اون نگاه کنید 187 میلیون نفر، خب همین هایی که الان بستری شدن بیمارستان ایسه مرتبت شدن حقیقا 170 میلیون از 171 یک میلیون نفرشون الان ریکاور شدن، درمان شدن و اگر درصد در نظر بگیریم، من یه عدد میتونم بگم بین 2-4% قوطی این ویروس کرونا هست. توجه که در ایران ما نزدیک 3,344,000 نفر کیس مثبت کرونا داشتیم، الان متاسفانه این عدد وسط واقعا دردناک برای من، از این 85,543 نفر با ویروس رو مثلا عددیست که رسما مراجع ما اعلام کردن ما مردم ما از کرونا فوت کردن، نزدیک 3,000,000 نفر قبلا خوب شدن. درصد فوتی هست کنم بین 2-4% بذار فوتی های ما برای جمعیت کشور ما خیلی بالاست. ما اگر مدیریت بهتری داشتیم الان وضع ما این نبود. ما انتقاد جدی اگر به ستاد کرونا داریم و به طور علمی نقد میکنیم عمل کرده ستاد کرونا، کمیته علمی ستاد کرونا حاصلش میشود عذابی که مردم دارن میکشن. و ما 8 ماه پیش این پروتکل رو ارائه دادیم، دولت هم فرید دیگه مهار ما بلافت تخصص داریم در حوزه کنترل اپیدمی ها، رهبری نگفتن یک تهدید زیست نیست و از مایش دفاع بیولوژی برگزار کنید. دیدید که در همون ابتدا ارتسی که نومد ابتدای کرونا رو بررسی بکنیم، پس از این حوزه کرونا وارد ایران شد از قوم و ایران رهبری مدن استفاده کردن، نظامیان اومدن به تیمات خوبی انجام هم یه ذره اطلاعات نداشته. اما تیم پروتوکولی که بگردید تو اینترنت هم وجود داره، دقیقا پروتوکول اصلی کنترل کرونا رو گفتیم. چینه با خود 1,400,000,000 نفر جمعیت الان مدت هاست که دقیقا آری از کرونا شد، این کار رو انجام داد، اجرای قرنطینه به اعمال محدودیت ها با قدرت رعایت پروتوکول ها توسط مردم حمایت معیشتی. من داستان چیز رو دقیقا میدونم، ضربی داشت دانشجوی ایرانی که در اونجا حضور داشت در همون اوج کرونا در وهان چین، ایشون میگفت برید لایوش رو توضیح میداد چیش کنید قدرت اقلاده قوی به نظر میاد از عواملی که الان عنوان پیشیابی ویروس کرونا همین گیری یه از ما میپرسن دکتر بالاخره این از کجا شد مفعول واقع شده. خیلی ها دیگه الان به این سوال اصلا نمیپردازن، ما غفلت میکنیم دانشمندان، ما ریشیابی باید بکنیم، متهم اصلی رو باید پیدا بکنیم، مؤاخذه باید بشه اون کسالا چین بوده آمریکا بوده یا هر دو تاشون بودن مطرحی که بنده اشاره به اونها خواهم کرد. ما میدونیم اونها اومدن چطور کنترل کردن اون ال رو، اگر فیلم ها کلیپ های رو بیاد یا اون پلیس های چینی افرادی که آلوده بودن رو مثبت میشد میگرفتن با زور با ماشین میبردن تو قرنطینه گذاشتن، میدونستن که این فرد ماسک نزده یا رعایت نکرده یا عمدن داره مردم آلوده میکنه، بالاخره اعتقاد نداره به زدن ماسک و رعایت پروتکل، این تهدید برای جامعه است. این مدیریت قوی دادن و به خصوص بحث اقتصاد کشورشون طوری بود که مثل ما نبود که مردم متاسفانه الان در فشار معیشتی و فشار اقتصادی و گرانی و دیدید نهادهای دامی وارد نشد. ما چه بحرانایی رو یک سال و 7-8 ماه گذرون، خیلی طولانیه. خاطرتون هست بحث مرغ و پروتئین و گوشت و گرانی ها و اینا، من دونه دونه اشاره بکنم که بنده پیگیر هستم برای اینکه بهتون بگم دولت اینکه ستاد کرونا نمیتونه مهار بکنه، ما حتی نوشتیم راهنمای علمی و عملیاتی برای مدیران و مردم ایران. اونهای تیر ماه 99 که ما سومین ورژن این رو منتشر کردیم. چرا؟ چون من در 3 تا برنامه تلویزیونی اگر دقت بفرمایید من جل لینکاشو گذاشتم، شما انشالله الان آدرسشو میدم با ریفرنس میخوایم صحبت کنیم. بحث علمیست بنده به حقه سال 63 هم رو اینجور تحقیق بیولوژی کار میکنم، تجارب رو در اختیار مسئولین هم قرار دادیم ولی هیچ استفاده نکردیم. ما در 3 تا برنامه تلویزیونی بهمن به اسفند 98 و اولین 90 همون شبکه باز با آقای طالب بودن و پشت فعالیت های جنگ های بیولوژیک به آمریکا آمریکایی. من به خود سازمان ملل زیاد رفتم. ما یه دو تا انتقاد فوق‌العاده جدی به سازمان ملل داریم. ایران توی مجامع بین‌المللی، در شورای امنیت، در خود سازمان ملل، چه مقر بین‌المللی توی نیویورک، چه در اروپا، بارها این دو تا خاصه‌ای که من میگم رو ارائه داده که سازمان ملل وظایف خودش عمل نمی‌کنه. خودش یک سازمان اقدامات ظالمانه. یک، چرا مقر سازمان ملل باید در نیویورک باشه؟ به وزرای ما ویزا نده برن اونجا. محدودیت واقعا اصلا منشور سازمان ملل ما استقلال بعد مقرش عوض بشه. دوم، به تو هم حتی توحش که در با آقای گوترش آدم مستقلی نیست، کاملا مشخص تحت فشار ابرقدرت است. ما ایشونو میشناسیم و ببینیم چه جمله‌ای میگه. هشدار گوترش در مورد خطر بیرون با عنوان سلاح تروریستی گفته دبیر کل سازمان ملل. عزیزان دقت کنم، ما داریم بحث علمی، پزشکی، بیولوژیک، ولی در حوزه امنیت ملی و بین المللی داریم صحبت میکنم. من 30 سال میزدم تهدیدات بیولوژیک را جدی بگیرید. دنیا داره میره به طرف این که دیگه سلاح هسته استفاده نخواهد شد، بلکه سلاح ها بیولوژیک. خیلی از عزیزان این صحبت بنده رو نه تنها جدی نمی گرفتن، به اون می خندیدن. من اصلا فراموش نمی کنم، هزاران من کنفرانس داشتم در ایران، خارج، این طرف اون طرف صحبت کردم و عجیب بود در دنیا که بنده رو به اون دانشمند دعوت می کردن در حوزه تخصصی خودم صحبت بکنم، تمسخر نمی کردن. ولی در ایران نه تنها تمسخر می کنن، تخریب می کنن. این فردی حرفایی که میزنه بزرگ نمایی است، سیاه نمایی است. آقا این دبیر کل سازمان ملل میگه ویروس به یک عامل تهدید تبدیل شدن. که این حرفو میزنه از شیوع کرونا، در حالی که ما قبل از شیوع کرونا این حرفو زده بودیم. اینو همه میشناسید آقا رو. آنتونی فوچی تقریبا میشه گفت حالا دانشجویان بنوشتن بزرگترین دانشمند عفونی جهانشون، رئیس مؤسسه ملی بیماری‌های عفونی آمریکاست. این جمله‌ای که میگه چی هست؟ به هر حال از زبان یک آمریکایی در میاد که مشاور ترامپ هم بوده، مشاور آقای همین رئیس جمهور فعلی هم هست. من فکر میکردم ویروس ایدز پیچیده است، ولی حالا میگویم در مقابل ویروس کرونا ویروس ایدز خیلی ساده است. من درباره ویروس ایدز 15 سال پیش شاگردی کردم، منشأش رو گفتم. برید بخونید سخنرانی‌های بنده، صفحه آپارات عزیزان قرار میده. ببینید 15 سال پیش درباره ریز من گفتم و در داخل جمهوری اسلامی ایران بنده حمله کردن که این حرفا توهم توته است، در که بعدا مشخص شد و الان خیلی چیز داره ما میدانیم. چون اینکه خونهای آلوده رو بکردن و ما واقعا اقدام بین المللی ارزشمندی نکردیم. من واقعا به وزارت خارجه رفتون اسناد رو فرستادیم و جالب بهتون بگم کپی این اسناد به معاونت حقوق قوه قضایی هم رفته. آقای دکتر باقری در جریان هستن، من بارها پیگیری کردم، چندین حقوقدان پشت این پرونده هستن. ما برای احقاق حقوق جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران دست بردار نیستیم. ما باید این دولت هایی که پشت اینجور پدیده ها هستند رو پیگیری حقوقی بکنیم در مجامع بین الملل. اگر حداقل بعضیا میگن آید اینا به نتیجه نمیرسه، اونا نفوذ دارن در سازمان ملل و دادگاه لاهه در فلان جا، میگم شما تا اونجا که رسانه ای کنید. ببینید ایشون میگه کووید 19 یک کابوس کامل است، ویروسی که در 4 ماه جهانگیر شد. من همه گیری های بسیاری دیدم ولی چنین ویروسی ندیدم. خوب دقت کنید به این جمله، انگلیسیش پایین هست، بعدم میدیستند و در بیارید. این آدم حرف بی خود نمیزنه. من میخوام بگم حرفش برای من حجت اصلا. من بگم اینا پشت این موضوعات هست که میدانن با از چه ویروسی دارن حرف میزنن. متوجه منظور من شدی؟ بگم باید بنده دارم آقای فاکچی رو بزرگ میکنم. نه، منظورم اینه که ایشون بدون اینکه خودش بخواد اعترافی رو کرده که نباید میکرده، میدانه درباره ویروس عجیب و غریب حرف میزنه. اینو میخوام بگم این ویروسی که ویروس خیلی شگفت انگیزه، حالا نشون خواهم داد که چرا دنیا نمیتونه کنترلش کنه؟ چرا الان 18 ماهی که دنیا درگیر این ویروسه؟ آیا این ویروس چه ویژگی هایی داره که تونسته آمریکا رو از پا در بیاره؟ ببینید یادداشت پژوهشگر برجسته ایرانی که میگم این هرم اردیبهشت 99 برای یک جواب رسانه خیلی معتبر گفتم چون به ما واقعا تهمت میزنن. من متاسفم بگم که ما از درون بیشتر من ضربه میخورم تا کسانی که میان حرفای غیر علمی میزنن چون تخصصی در این حوزه ندارن. این اتفاقات در دوره کرونا افتاده، یه عده پیدا شدن، شروع کردن دارم میبینم در فضای مجازی تو فضای مجازی نیستم، من تو فضای علمی هستم ولی میبینم افتو همه دارن اظهار و نظر میکنن. از اونها پیش نگفته تا سخنگوی نمیدونم وزارت بهداشتم برای ما میشه کارشناس در حوزه کرونا میاد اظهار پزشک عمومی است، اطلاعاتش در حد یک فوق لیسانس یا جامعه شده قریب و دبیات بسیار زشت به کار میبره، منتقدین رو هم توهین میکنه، به خدا رو شکر مردم آقا هم این من که این حرف دادم که در آمریکا، در پای آمریکا در تولید خوب. ببینید من پس از آقای طالبزاده من زنگ زدم گفتن پس از اون لایو شما در تلویزیون درست قبل از عید بود، من در اواخر اسفند اومدم صحبت هم کردم، رهبری اومدن این قضیه رو تایید فرمودن، لطف دارن واقعا به ما که میان در حوزه واکسن هم همین کار رو کردن، نوچون از واکسن ایرانی دفاع کردیم با کمال تأسف یدی اومدن واکسن رو تخریب کردن، رهبری اینجوری جانه جلو گذاشتن و باز از موضع ما دفاع کردن. ولی باز داریم میبینیم که برخی ها هنوز هم مثل که متوجه اهمیت موضوع در بعد امنیت ملی در بعد جهانی نیستن، دیدشون خیلی کوچیک و محدوده. بنده اگه این حرف رو زدم متن بخش اولش و بخش دومش میگید بخونید که ده ها سال ما داریم میگیم علم و فناوری داره حوزه زیستی خیلی داره پیش، ما میگیم emerging technologies در حوزه زیستی، یه تکنولوژی مهندسی ژنتیک سینتتیک بیولوژی سیستم بیولوژی بیانفورماتیک سایبرنتیک، اینا بودار مهمی هن و الان اینا همگرا شدن با هم، همگرا شدن برای توانمندسازی که در حوزه استفاده مفید برای انسان، یکم متاسفانه در حوزه استفاده عنوان سلاح علیه انسان. برای اسناد جدید داره مرتب منتشر میشه، افشای اسناد جدیدی رد پای آمریکا در تولید نمیشه. من دیگه این اسناد شروع دارم در رسانه های دوست درده اینا پخش شد، برید بخونید صحبت های بنده رو چقدر رسانه های دوست درده پخش کردن. جالبه خارج کشور هم به ما حمله شد و من در مورد آزمایشگاه بیولوژیک لوگار ارتش آمریکا در تفلیس یه صدها صفحه سند داریم، اینا دارن چیکار میکنن اونجا. و جالبه بدانید که فقط ما نیستیم، در دنیا دانشمندان بسیار شروع به افشاگری کردن پس از صحبتهای ما. من که افراد زدم و به زبان خارجی نمونده در دنیا در خواهشناس اومده این حرف رو تحلیل کردم، این آقا درست میگه. اینجا مستندی رو معرفی میکنم و خواهش میکنم عزیزان برن مستندی که میتونید پیدا حتما ببینید، شاید تو صفحه آپارات ما گذاشته باشم و شاید بگردید یوتیوب، همه جای اینا رو حذف میکنه صحبت های ما رو و ما رو بارها بلاک کردن در اینستاگرام، در سایت هامون رو بستن. چرا؟ میدارن این اصلی دست مقلاده معتبریه و میتونه آبرو و اعتبار آمریکا در دنیا ببره. همچنان اسم این دیپلماتیک وایرس حتما این رو بزنید تو گوگل بگردید ببینید میاد، دانلودش کنید، اگر نیامد احتمالا دوستان ما داریم که دستت میکنه و اینجور مطالب رو در میارم و سیو کنه. انشالله در دادگاه بین المللی باید اینها رو ارائه بدیم اون سند. دیپلماتیک وایرس، ویروس های دیپلماتیک، برید توی آپارات این فیلم رو ببینید. آمریکا دیپلمات‌هاش در منطقه غرب آسیا که ما همونجا حضور داریم دارن چه کارهای خطرناک بیولوژیک دارن میکنن. دیپلماتیک وایروس یعنی که دیپلمات‌های آمریکایی اونهای آلوده رو میارن میبرن، حتی مسئولین روسیه آقای پوتین صریحا اعتراض کردن به اقدامات در برهای دوربی کسی بردم، اینا سفارت خونهاشون شده مرکز انتقال ویروس های عجیب و غریب. حالا داستانه رو بهتون خواهم گفت. ببینید که ادعا شد که این از یه آزمایشگاهی در آمریکا انتشار وان چین از مشکل ویروس شناسی داره اینجا گفت انتشار اسناد پروژه 37 میلیون دلاری آمریکا در مرکز ویروس شناسی وان چین برای ساخت آمریکا با متهم اصلی مجدد تعدادش خیلی زیاد ما از این اسناد دلتون بخواد. یک سندی رو الان بهتون معرفی میکنم، بارها هم این ویروس صحبت کردم. خواهش میکنم عزیزان برای این سند رو کنده 80 صفحه است، 40-50 صفحهش خیلی به درد بخوره چون بقیهش وارد حوزه های پراریخت و اینا میشه، اینا رو بذاریم کنار. این لطفا ترجمه کنیم. از آقای شکویان راد میخواد عزیزان مثلش که دارم فعالیت روشنگری مرکز علمی مجلس مرکز پژوهش ها سرال انقلاب فرهنگی دانشگاه ها مرکز تحقیقاتی بخونید این عنوان رو. الان شما بخواید دانلود کنید بعضی جا مشکل دارید چون از همه جا آمریکا حذف کرده و در یه جا مونده در Veterans Today. Veterans Today میدونید سایتیست مربوط به در واقع سربازان کهنه سربازان آمریکا که در ویتنام جنگیدن. اینا بعد از اینکه برگشتن معترض شدن که حق آمریکا رو در سر آمریکا آورد به ظاهر در از خود فیلم های زیادی ساخته شد بهتون بهتر چه سلاح های وحشتناک ویتنامی ها استفاده کرد. این سربازان سایتی درست کردن و علیه ارتش آمریکا و دولت آمریکا رو خوشبختانه هنوز تو این سایت این فایل وجود داره. تا این کاملی رو دانلود تیتر این فایل چی میده؟ Connecting the dots، نقطه ها رو با هم وصل کنیم. یعنی بیاییم یک سال گذشته کرونا بود چون این مقاله انجام ژانویه 2021 مونده تقریبا یک سال از کرونا گذشته که این مقاله تحقیقاتی منتشر میشه. یه ما بیاییم یک سال ببینیم چقدر اسناد و مدارک به دست آوردیم کرونا کجاست. Which is the real origin of global COVID؟ بالاخره ریشه این پاندمی از کجا؟ چینه، ایتالیاست یا آمریکا؟ بسیار رو میبره. چون شما اگر فراموش نکرده باشی، من همونجا در تلویزیون که از برنامه گفتم چرا اومد قوم؟ کرونا چرا از قوم شروع شد؟ ما نباید وزارت بهداشت رو رها بکنیم و فراموشش کنیم. این مطالبه‌مون رو آقای وزیر بهداشت مسئولین ستاد کرونا بدن. ما گفته دارم ولی هرگز به سوال ما پاسخ ندادن چرا قوم به تاجر اومده فلان. هر ماه اطلاعات ما شاید از اینا بیشتر باشه ولی پشت گیلان همجوری، یعنی قوم بوده و گیلان بوده. چرا قوم؟ ما میدونیم چه مسئله دانشجویان که ما در ووهان داشتیم اومدن با پرواز ماهان رفتن به گیلان، ورزشکارانی داشتیم. اینا ما میدانیم. چرا؟ چون ما میدونیم که درست یک ماه قبل از شروع کرونا در چین در شهر ووهان بازار ماهی فروشی که ادعا شد بر تکذیب کرد گفت اینجا منشأش نبود جای دیگری بوده. ما میدانیم یه المپیک ورزشی در ووهان چین برگزار شد که این المپیک مخصوص ورزشکاران ارتش جهانه. ایران هم یه هیئت فرستاد و هیئت آمریکایی بعد نفر شد مسئولین چینی ادعا کردن که اینها این ویروس رو بردن در چین ووهان منتشر. واسه اینکه مقاله میگه آیا چین هست؟ آیا ایتالیا ها آمریکا هست؟ بعد پشت سرش در مورد اینکه حالا این دستکاری های ژنتیکی کردن توی تراریخ اینا رو وارد اون حوزه میشن فکرش رو بذاریم. ما سالها کار کردیم در امور تراریخ دارو شد بسیار خوب عملیات سیدیم و دلوش رو گرفتیم. اما در حوزه بیولوژیک دوستان به حرفای ما گوش نمیدن. پایین به ترنس توده میاد این مقاله رو منتشر میکنه 70-80 صفحه و هر پاراگراف یک ریف هر پاراگراف یک ریف. خواهش میکنم این رو باز کنید اگر گوگل جلدتون هست، بعدا این تیتر اول رو بزنید، میره وارد به ترانسکریپت میشه، دانلود کنید این پی دی افش رو یا مقاله رو، این رو بشینید بخوانید. میگه چرا چین، ایتالیا یا آمریکا؟ من گفتم بلافاصله پس از ایران ایتالیا تبدیل شد، از ایتالیا رفت اروپا. داستان خیلی طولانی است، چون من سوالم از مسئولین اینه که سوالای ما جواب نمیده. چرا قوم یا قوم رو هدف گرفته بودن یا اتفاقی این اتفاق افتاد، یا این یک تصادف بوده یا عمدی در کار بوده؟ ما باید ریشه یابی کنیم، نباید رها بکنیم یا درگیر موجهای 1، 2، 3، 4 و 5. و من دوستانو میبینم درگیر حواشی شدن، اصل و فراموش کردن، درگیر حواشی شدن. دشمنان ما خیلی خوشحالن که اختلاف افتاده بین دوستان سر واکسن و سر دهن و سر داروها و سر بیمارستان دستگاهش آتیش شده به برق رفته، تعداد آیسیو دارن. اینا این حوادث تبدیل شده به اصل، حوادث موجهای 1، 2، 3، 4 و 5 شده اصل. مردم الان به شدت مجازی دنبال حواشی دارن میگرن، بعضی از دوستانم تو دام این حواشی افتادن، اصل موضوع رو فراموش کردن. اصل موضوع همونه که اوریجین این ویروس از کجا آمد، چین رو پخش کرد، چین بلا رو سر کشید رو برد. چون ما میگنم اگر آمریکا بوده، خود آمریکا که قربانی اصلا تو جدول ورد میتره، آمریکا همونه مرد این که یواش یواش اروپا و آمریکا دیدی خاطر مس وکسینیشن بالاخره نامید دو تیمای سابقات فوتبال رو ببینید، جمعیت های اروپایی نشستن لیگ اروپا رو ببینید، بازشگاهشون پر آدم شد. همه دارن میبینن اتفاقی افتاده توی حدیده که ما من رهاش نمی کنم. تیم ما هرگز درگیر حاشیه نخواهد شد. خیلی هم به ما رو بخوان جملاتی در باره ما به کار ببنن، اونا اصلا به احساسی عاطفی مبینه خیلی دینه میگیری. مثلا پروژه دیگری که ما بهش خیلی دلم میخواد حتما شما برید این رو تحقیق کنم، تیمای مطالعاتی باید این اسنادش رو برای وزارت خارجه و برای خوب رضایی هم فرستادن، برای دولت بعدی هم خواهیم فرستاد. و نت یعنی چی؟ وست اسیان بات نت یعنی چی؟ یعنی پروژه آمریکا در منطقه غرب آسیا، وست اسیان غرب آسیا، این سطح این شبکه است. اگر دیدید نمیتونید، درست پس از سخنرانی بنده در تلویزیون این شبکه قفل شد، فیلتر کردن نیست. اگه قبل شما میزدید سریع وارد میشدید. جالبه که آمریکایی ها به صحبت های ما سریع واکنش نشون میده، انگلیس سریع واکنش نشون میده، در ایران به جای اینکه واکنش مثبت نشون بدن، چون اونا واکنش منفیه. من پروژه ژنوم ایرانیان رو که افتتاح کردم 8 سال پیش، بلافاصله سایت پروژه توی دانشگاه استنفورد بسته شد. دوستان ما مثلا برخی که این برنامه فضایی صحبت میکنن، واکنش رو دارن اشتباه کوچه بنبست دارن میرن، راه گم کرد، از اتوبان اومدن بیرون، جاده است رو رها کردن، افتادن تو کوچه فریا، رفتن افتادن توی بنبست، دارن با هم که دعوا میکنن. ما شاهد دعواها هستیم. حالا علیه ما هم بعضی وقت حرفای زده میشه، ولی ما تو اتوبان داریم حرکت میکنیم، اونا داخل کوچه پس کوچه ها با هم دیگه دارن درگیر شدن، مردم سردرگم شدن. بعد نتو بیاید افشاش بکنه. اطلاعاتش رو میدونیم، هزاران صفحه اطلاعات رو بودیم میدونیم. الان شما خواهید وارد بشید، فیلتر شکم باید بزنید تا وارد بشید. چرا این کار کردن؟ چرا تا درست پس از صحبت ما این شبکه فیلتر شده؟ شما نتونید دسترسی پیدا کنید. این نوشته رومبات این کلابرایتی ما همکاری هایی به نون لدی تخباق در مورد بخاش های درگاسی ما چه مربوطی که که آمریکا بود دولت آمریکا بیاد تا نره به آسیا در به خفاشا کار بکنه. پروژه ما 10 سال پیشه، قبل از کرونا چی کار میکردن؟ اینا کرونا ویروس ها رو میکردستان تو آزمش لوگار ویروس کرونا شو جدا میکردن، ژنوپیک افراد ما زاییده شدن. اصلا کرونا باعث شد یک نوع کیاس در فضای مجازی رو آدم هایی داده زاییده شدن، متخصص کرونا شدن. این قبل از کرونا اینا رو کرونا صحبت نمی کردن. ما چین و هنگ کنگ شروع شد، برید پیدا بکنید اون موقع پروژه کرونا نیست. 2003 بذاره 12 هم در عربستان که شد مرس میدل ایست، اون کرونا ویروسی که در خاورمیانه اومد چطورا گرفتن اتفاقات کرونا ویروس برای ما پروژه جدیدی نیست. میدونستیم این ویروس میرسه میدونستیم که آمریکایی دارن کرونا ویروس کار میکنه، میدونستیم که این ویروس ابزار خوبی برای تهدیدات بیولوژی، می فکر نمیکردیم اینا بیان این رو دستکاری ژنتیکیش کنن و ورژن های جدید بسازن و بعد اهدافی داشته باشن و خودشون هم قربانی بشن. را مطلبتمون کافی بود. این صفحه ای که اشاره میکنن عزیزا میتونن برن لایوهای من صفحه چپ، یکی از لایوهای آقای مرغتال زادهشین هم کلاس پایین، یکی دیگرش هم از این ویروس های دیپلماتیک اونجا میبینید، پس معلومه که ببینید فیلمشون ویروس های دیپلماتیک فعالیت های مخفیانه بیولوژی ارتش آمریکا. دومی ارتش آمریکا وان بیولوژی رو به مردم خود را آزمایش یا سمت راست فعالیت های خطرناک بیولوژی کرد، پس معلومه که کلی از اینا تو این صفحه هست. ببینید ما قبل از این کرونا بیاد اما رسانه میکردیم، اما مایه تعصب شد که وقتی اومد و در واقع این شرایط ایجاد شد، مردم تو خانه ها بمانید، تلویزیون دائم و بیرون دریایی بودن، بالاخره قرنطینه رو بسیار بد در ایران اجرا کردن. آقای رئیس جمهور به عنوان رئیس کرونا اصلا قرنطینه رو قبول نداشت، چون میگفت قابل اجرا نیست، در حالی که جای دیگه موفق اجرا کرد. و آمریکا و اروپا مدل های خطرناک آقای ترامپ و بوریس جانسون خواب کردن که جلب اون فاجعه دولت ما که این از کشورهایی که قرنطینه کرده بودن کپی برداری کنن، از طب سنت استفاده بکنن. چینی ها کردن، آقای ملک زاده میاد به دانشمندان سنتی ما رو شیار، خانم مهرز میاد اینا یه شارلاتان هستن به سنتی ها که اومدن از غذای کرونا برای بخش دکانداری بکنن، توهین میکنن. آقای هاشمی وزیر بهداشت سابق ما با کمال تأسف معاونت طب طبیعی دفتر طب ایران، ما اشتباهات بزرگی است دولت های این دو دولت در سال بوده واجه آخری مورد کرونا. اما شما عکسشو دارید میبینید، یه افتخش هم به طرف حواش اصلا جده زدم بیرون زدم به خاکی به قرنس این که اصلا این واقعیت نداره اصلا نداره و هست. شما از این مجازی بگیرید ای که کسی تو جالب از ما بعضی از اینو سوال میکنه مگه ویروس کرونا رو کسی بگیه؟ این ویروس کرونا سال ویروس کرونا قبل از 2003 داشته ما بانات ویروس پروژه وبنت رو کانال 10 سال بزن ادامه داره. یه عکسی که سمت چپ ببینید 100 نانومتر اندازه بیرسه عکس الکترون ماکروسکوپیه به ترانسیشن کنینگه بیرسه سمت راست که با خود اون وسطی یک تصویح از شما رو ببینید وسط ما میگیم ژنوم مرکز داده های بیرسه بنده از خارج اومدن در ایران این عمدن ما رفتیم برای چون علم وجود پاچ در ایران رفتیم عکس کردیم برگشتیم در ایران و توسعه دادیم که الان ما واقعا مستقنی شدیم در حوزه بایوتکنولوژی، حتی تو سینتتیک بیولوژی هم ما رو در نوک پیکان مهندسی ژنتیک سینتتیک بیولوژی و ژن ادیتینگ یا ویرایش ژن اون ژنوم ویروس کرونا که 29900 بازپر یا 30000 تقریبا نوکلئوتید 30000 کلمه در واقع اطلاعات ژنتیک ما اون ژنوم آرنه میبینیم وسط که این پروتئین ها رو سنتز میکنه در سطح ویروس که من وقت ندارم قسمت پایین ما میگیم اوپن ریدیمیت فریم اندازش 29903 جفت بازه داره دقت بکنید. نمیدونم جناب مدیر جلسه جناب راد صدای بنده رو میشنوید؟ من این نشون میدم دیده میشه این عزیزان؟
بله جناب دکتر صدای شما هست، مطالعه مقدار صدا ضعیفه، تصویر هم هست تا دیده میشه و ضبط هم داره میشه. البته حالا ما بعد صوت رو تقویت میکنیم که صوت بهتر بشه شنیده شه.
این تصویر همه جا وجود داره، فرمودن همینطوره. خواهش همین است که بیاین روی این فوکوس کنیم، چون ما یک سال و خورده‌ای داریم روی ژنوم کار میکنیم. ببین سمت پایین لطفاً یه لحظه، من خیلی سرسی بحث نکنم، ولی چاره اینی بر ساتید باشن. ما بینم که اوپن لیدینگ فریم یعنی ژن‌هایی است که این ویروس داره، 1A, 1B, S, 3B, 3A, E, M, 7A, 6, 7A, 7B, 8, 8A, N, 9B و انترمیلر تمام میشه تا سیپریم. چون ما دی این از طرف همیشه از طریق فرمول ما از طریق فایترین شروع میشه به طرف پرایم که انتهای دی این اس یا این آر این اس میخونیم. ببین چند تا پروتئین داره، شما پروتئین ها رو بالا میبینید، S, E, N, H, E که میشه اماگلوتینین استریز و ممبران که M هست. اون شاخک رو شما همه تون میشنست، همه چه درباره این شاخک که اثبات دارن صحبت میکنن که خودش سلزمن هست. اون نوع که اون شاخک یک گیرندهی وجود داره که این ویروس وصل میشه به اون در واقع سطح سلول ما و یک آنتیژنی داره که الان واکسن ها همه علیه این داره ساخته. ما این ژنوم رو مدیم مطالعه کردیم به طور دقیق، دیدیم چی طالب این 98% شبیه ویروس سارسه. واسه که اسم اصلی این ویروس کرونا هست SARS-2، SARS-1 مال 2003 است، 2003 که کلمه آلوده شد و بعد جمع شد، پاندمی نشد، اپیدمی شد، جمع شد. ولی این ویروس تفاوت هایی در سکانس خودش داره. این 29903 بازپی رو که ما میریم ژنومش رو آنالیز میکنیم، میبینیم که تفاوت هایی داره. این جهش هایی که شما دارید میبینید همون هست، آلفا، بتا، دلتا، گاما، الین یا انگلیز، آفریقای جنوبی، برزیلی و الان نوع دلتا و نوع دلتا پلاس که این مدار نگران کرده، چون این که داره از سیستان بلوچستان اومده الان اقلان سنایی ما رو تقریبا گرفته، همه جا داره قرمز میشه. این سوی دلتا یک نوع جهش یافته همون سویه قبلی آفریقایی است که دو تا جهش داره دلتا و هم ترانسمیسیبیلیتی یا انتقالش بیشتر شده، هم عوارضش بیشتر شده، هم بیماری دو هفته طول میکشید آشکار میشه. الان در از 4 روز طرف ریش درگیر میشه، بستری میشه و این عوارض ما داریم. ببینید این ریفرنس شما تا پایین گذاشته مقاله، برید ببینید در این مقاله ریفرنس های متعدد ارائه میشه، نشون میده که ما این تهدیدات رو واقعا جدی نگرفتیم، شوخی گرفتیم. چون ببینید عزیزان در کشور ما تهدیدات رو به دو قسمت تقسیم میکنن، یک تهدیدات به نام بلایای طبیعی طبیعت ساست، مسئولش سازمان مدیریت بحران هست، تهدیدات غیر طبیعت ساز یا انسان ساز. حالا در بالاخره در طبیعت این مداخله انسان در طبیعت داره تغییرات اقلیمی ایجاد میکنه، واجه داره ایجاد. ما تو تهدیدات طبیعی سیل رو داریم، زلزله آتشفشان رعد و برق بگیرید تا رانش زمین و طوفان و سونامی و جنگل ها که الان تو کالیفرنیا صدها هزار هکتار هر تابستان شروع میکنه آتش بگیره، آمریکا هم حتی نمیتونه کنترل کنه. پشت داریم یه تهدید جدی الان تو جامعه ما تبدیل شده. ما باید منشأ یابی کنیم، سوء مدیریت داریم که این کمبود آب ایجاد شده، درگیر میکنه سلامت مردم. بعد همه گیری های طبیعی هم جزء تقسیم بندی های تهدیدات در واقع این طبیعی نظر گرفته میشه، مثل بلد بیماری عفونی که میاد و میره و هجوم آفات و کشاورزی و دامپروری هست و یواش یواش داره اینو میره به طرف تهدیدات انسان ساز. ما نگرانیم که این دوتا داره با هم مخلوط میشه، کنترلش در اختیار سازمان مدیریت بحران نیست، چون سازمان پدافند غیر عامه داره، یک قرارگاه داره به نام قرارگاه زیستی. تهدیدات انسان ساز مثل جنگ، شرورهای فردی و جمعی، انتشار گازهای سمی صنعتی، تهدیدات هسته ای رادیولوژی شیمیایی، فایتروریسم، تهدیدات سایبری، ما جنگافزارهای نوین عصبی و بسیاری از حوزههای جدید که ما یکی از وظایف بنده این است که اینا رو تدریس میکنم، کتاب هم هست میتونید کتاب هم دارید. و حالا داریم ما پدافندگی عامل چرا جدی میگیریم؟ متاسفانه اتحاد ملی کرونا اصلا این موضوع رو جدی نگرفت. رهبری گفت پدافند زیستی برقرار کن، رزمایش زیست، دفاع زیست. هنوز هم الان سازمان پدافندگی عامل رو به اتحاد کرونا راه ندادن، یعنی که بنده جز تیمی بودیم چند سال پیش سند پدافند زیستی کشور رو نوشتیم. می رفتیم تو کرج دو روز موندیم اونجا، چقدر کمیته ها کار کردن تو سند ملی دفاع زیستی نمیشتیم. یعنی پایش تلفات انسانی نه که 85,000 نفر از مردم ایران بوت بکنن در سند و مسئولیتش قطعا بوت ستاد کرونا و کمیته علمی ستاد کرونا. ظرفیتش نمیتونه بگه حرف بنده رو نخوندن، یعنی خیلی غلطی سوال نمکی میاد میگه اما یک رأی داریم در ستاد. ما متولی سلامتی کشور هست مثلا آقای رئیس جمهور میگه نباید حرف کمیته علمی ستاد کرونا رو اجرا کنه، ایشون میاد دقیقا این کارم نمی کنه و شخصا اظهار نظر میکنه، جاده ها رو باز میکنه، واجعی که رخ داده بعدا باید رسیدگی بشه. میگه هدف ما کاهش تلفات انسانی نیست در مدیریت کنترل کاش با خسارت مرکز حیاتی حساس نیست که شما رو می روز در آوردی برق هم نمیتونی تولید بکنی یا استمرار خدمات برق، آب، گاز، ارتباطات، بهداشت، درمان، ارزاق، اون همه اینا رو دچار اختلال کردی شما با گرانی، با تورم، فشار، با بیکاری و آخرش این است آخر پدافند گرامی بایستی کشور پایدار باشه در مقابل تهدیدات انسان ثابت. ما رو ما میگیم آسیب پذیر کردید به این تحقیق این در حوزه پدافند پیرامل بنده هم در سایی که این دوها رو خیلی جدی میگنم پدافند زیست، پدافند سایبر و الان اینا به هم در واقع وفق شده. این کشور ما الان تمام سامانه های ما، بانک های ما، انتقال ارز ما، همین چی پول ما، خرید ما، شما میرید مغازه کارت میکنید، ما الان دیگه تاکسی میگیرید کارت میکنید، یه پالت های مشکران وارد شبکه های اینترنتی شده دیگه، مردم ها بیشتر اطلاعاتشون از طریق شبکه های مجازی میگیرن تو شبکه های این دو تا تهدیدات جدی در بینش پدافند شیمیایی وجود داره، پدافند هسته ای پدافند وجود داره، پدافند اقتصادی پدافند حال بودیم مردم میبرد ما متاسی گرفتیم اینها رو در دور رهبری اومدن گفتن رامل نباشد تمام دستاوردهای فرهنگی در نصف روز هدر میره. حالا شما ما دارید میبینید این چیزای سالیان سال دارید هست. جدی هشدار میدیم جدی بگیرید بیاد تروریست آبرو تروریست رو تحقیق به منابع کشاورزی رو که متاسفان جهاد کشاورزی سازمان محیط زیست ما امنیت ملی ما رو خطر کردن که هندونه کشور محصول پر قرمه رو میگن آب مجازیش 500 یک آب مصرف 3500 تومن خیلی هست و شما گندم وارد میکنید اندونزی کل نظام توسعه کشاورزی ما یا دیپلماسی کشاورزی ما کلن در معنای اشتباه ادرجاد کشاورزی هست مثلا متوجه نیست داره چی کنید اندونزی صادر کنید گندم وارد کنید گندم استراتژیک یا هندونه این دو تا رو که شما میبینید متوجه وضعیت کشور الان میشید. ما پرسداری ما داریم این مناطق غرب کشور ما بند خودم تو زنجان بلاده گندم های بوده از بین میره دامدارها وقتاً ورس های گندم کار ما گندم هاش قیمت ها میفروشن دامدارها دارن چون خوراک دام وجود خوراک دام جده استراتژی و امنیت امنیت غذایی تحلیل بیولوژیک وقتی خوشحالی میشه آفت زیاد میشه. دولت ما نمیدونه متوجه نیست که نمیدونه و برخی از اساتید ما برخی از کارشناسان تحلیلگر ما تحلیلات اشتباهی دارن تحلیل میدن. جنگ و دعوا سر واکسن، واکسن خوب است، واکسن بد است، اول این مدام کاملا مشخص خط قرمز کشیدن واردات واکسن های آمریکایی و انگلیس فایزر، مدرنا، بایونتک آمریکایی، آکسفورد انگلیس. سریع هم گفتم ها مشخص شد دیگه ویز کنیم این حاشیه این بپردازیم به امنیت ملی و امنیت غذایی مردم مورد تحقیق قرار گیره ما من دارم واقعا بدونیم تعارف دارم میگم من تشکر میکنم آقای افرادی مثل آقایشون را جرأت و جسارت اینو دارن که ورود میکنن تو این صحنه ها تخریب میکنن از این طرف من خیلی وارد حوزه حاشیه‌ای نمیشم وقتم علف اینجور مباحث دعواهای اختلاف نظرها میکنم طبیعی هم از آدم با اختلاف نظر دارم ولی نه اینکه بیاییم هم دیگر رو تخریب در اصل من متحد بیاییم با هم متحد بشیم بیافتیم به اتوبان اصلی تهدیدات امنیت ملی رو احصا بکنیم در حوزه بیولوژی برام کرونا یعنی با پوی تروریست علیه انسان با پوی تروریست علیه منابع ما میدیدن چه اتفاقات غذای ما داره رخ میده رها کردیم این کرونا رو غلط دارن تهدید چرا چون من اومدم درسایی که دارم میدم من حوادث بیولوژیک حالا غیر عمدی دارم کناری اصلا ازشو حذف کردم راه بشه به منم اختیار بفرمایید هر وقت وقت تمام شد که من بیشتر فهم خودم حرف نزنم کنترل بفرمایید زمان رو بهتون بگم الان حوادث بیولوژیک دنیا رخ میده من یه من بود تحقیقات ها بوده بعضی ها تازه وارد عرصه شدن تحقیق شناس ما میخونیم واقعا بعضی وقت واقعا خنده ما میگیره که بیسیک رو نمیدونن بعد میان تحقیق این عامل زنده است هیچ نه بویی داره نه رنگی داره ویروس داره میچرخه تشخیص تهاجم الان نگاه کنید هیچ که جواب کنید مثلا از کجا اومد از ووهان چین وارد ایران شد رفت توی قم رفت چقدر همون ابتدا من هشدار دادم قم و گیلان رو قرنطینه کنید یا من سفید میشه گوش نکردن شوخی گرفتن سر تا سر با سخت کیا که دارم میان کیا دارم چه ویروس داره نه چه ناقل کی ناقل نیست چیز داره تشکه سری نداریم ما که بتونیم داریم یا با میلیون به بلوشستان و استانهای جنوب چک بکنیم یه طرف میاد تب رو مثلا خنده داره میاد دستگاه گذاشتن تب رو میگه آقا من ویروس دارم ولی تب ندارم شما چی رو تشخیص دارید میگه آقا اینا نشون میده که میدونن الان که گروه های تروریستی شدت علاقمند من اینجا هشدار میدن جمله که میگم خواهش میکنم جناب یکی خویان رو اینو جدی دارم میگم اینو ثبتش بکنید تیترش بکنید من کسی که باید این حوزه شدید و خوشحالم و تبریک میگم افرادی بسیاری بکنید در بحث کار اختلافات نظرات کاملا طبیعی هیچ اشکال نداره این احترام میذارم به نظرات همه اعضا ولی بیاییم در قالب یک اتوبانی که از امنیت ملی کشور خارج نشیم دشمنان برخی از اختلافات خیلی هم لذت میدن دیگه نمیگن اختلاف نظر دانشمندان یا اینا باسه تفرقه بین مردم اینجا باید من خط برمز مرکز کنیم باعث آسیب به امنیت ملی امنیت غذایی سلامت مردم هست مردم گمراه شدن اون ضد واکسن ها بشین یک کارگاه های علمی ما این نظریه پردازی ها رو نمیاریم تو جامعه بحث های علمی فوق‌العاده سنگین میخواد مردم گست شده این بحث های تخصصی ندارن نه اینه تو فضای مجازی میتونم بعد نره دعوت میکنم به مناظره نه مناظره فوق‌العاده علمی مقاله اکتر اسناد مردم گستشون ندارن اینا رو بعد جامعه دانشگاهی دور هم جمع بشیم اتاقای بسته بحث کنیم خروج
جناب دکتر عذرخواهی میکنم بین صحبتتون ممنون میشم اگر که به سمت جنبندی بره جهت صحبتاتون ما زمان
من اینو گفتم تقریبا تمام شده بله تمام شده
آره چون ما بس پرسش پاسخ رو هم داریم و
الان عوامل بیولوژیکی
بله بفرمایید
بله بله الان تمام میکنم چشم متوجه شدم خیلی کار خوبی میکنید تذکر بدید به عوامل ما تقریبا تحقیق داریم تمامش رو حتی قشبندی کردیم گفتیم که مثلا انسانی دامیت اینا تو اصل این از سند تحقیقات زیستی ملی آوردن ما حتی تحقیقات آینده هم لسرد میکنیم حالا من بهتون هشدار بدم تحقیقات بیولوژی قطعا افزایش خواهد یافت کرونا خواهد رفت تحقیق دیگری خواهد ما نه به شکل پاندمی ها شکل جنگ‌های بیولوژیک و ژنتیک و اصطلاحات ژنتیکی. ببینید اینا این کالج لندن چاپ شده. Future Bioweapons Critical with یعنی جنگ‌های بیولوژیک اینو ببینید مال اکنام مال بله دی تلگراف نوشته دنیا باید منتظر باشه که جنگ‌های بیولوژیک آینده ژنتیک خواهند. یا در مورد حوزه غذا اینجور سریع هم پدافند زیستی ما الان در پیشگاه سند داره، قانون داره بزن پدافند داره، این مرجعی است که رئیسش رهبری تعیین میکنه. باید نگاه کنیم مصادیقش از در پایش ها اینه، چرا اقدام نمیشه؟ چرا اجرا نمیشه در کشور؟ چرا ایجاد کرونا؟ آمریکا نگاه کنید نشنال بلوپرینت داره برای دفاع بیولوژی، اینا رو همین دیروز برای من خیلی این تیمه تیم ما دائم اسناد جمع ویب دیفنسینگ آی بران خدای فرخه پدابونیزی دست بینید چه تازه ای نیست، قرارگاه عملیاتی داریم و پدابند کشور ستاد کرونا اصلا توجه نمی کنه به اینها، اومده ستاد موازی درست کرده برای که این مال چندین سال پیشه، فرمانده قرارگاه پدابونیزی کشور شفار هم وجود داره، تمام نهادها نوتی وجود دارن، ارتش سپاه وجود در فرانسه در کرونا یک ساختار جان مکانت استان ها قرارگاه زیستی دارن، از مشکل مرجع استانی ما اینجا دیدیم یو سیا فعال شد فرمانده شهرستان، همه چیز مشخص یک دفعه این رو میذارن کنار شروع کنم قرارگاه ستاد مثلا کرونای تهران، قرارگاه ستاد کرونای تهران برای این قرارگاه بکنیم و جنبندی من میشود که تهدیدات زیستی متاسفان با کرونا تشدید پیدا کرد. آخرین جمله من بحث همین است که در تیتر گفتیم که ساختار دفاع زیستی کشور باید تقویت بشه، خواسته کل ماست که دانشمندانی که موزه کار میکنه، ساختار دفاع زیستی هم باید عوض بشه، تقویت بشه، مجلس باید قوانین پدافند زیستی ما رو با قدرت تمام نهادهای مرتبط از اطلاعاتی عملیاتی داشت درمان و اونهایی که مردم خدمات میرسونن برق آب گاز همه باید بیان توی استقرار این ساختار دفاع زیستی آینده چیه، دولت آینده قراره که ساختار بسیار دبیر رو ایجاد کنه، چون علت اینکه چین و برخی از کشورها موفق شدن اینکه ساختار دفاع زیستی طبیعی چون چین در 2003 ضربه رو خورده بود با سارس خورده بود، همونجا فهمید دفاع زیستی جدی گرفت، در کرونا موفق شد، متاسفانه ما شوخی گرفتیم استفاده نکردیم از ساختار دفاع زیستی کشوری خودمون رو، در دفاع زیستی هم ضعیف بود، رهبری گفتن ما رو برگزار کنید یعنی بیایید ضعفاتون رو بشناسید تقویت بکنید نقاط ضعف رو از بین ببرید، جمله ایشون منظورش این بود. من در این کتاب اگر دوست داشتید میتونید مطالعه بکنید، اما این مباحث مفصل انجام دادم که حالا اتفاقش سومش هم منتشر شده، در این کتاب که توصیه میکنم عمیق‌تر میخوام کار کنم دو جلد نیست، یکی از فصلش هم بنده نمیشه فصل پنجم، کتاب مرجع دانشگاهی هست تقریبا بحث بنده تمام شد و من صحبت دیگه ندارم، فقط به هشدار آخر بگم دانشمندان دیوانه خیلی از اون کسی که متاسفانه دنبال این هستن از علم برای استفاده غیر صلح‌آمیز استفاده بکنن، مال تعصب کرونا متوجه قدرت ویروس ها شد، بنابراین به طرف سنتز ویروس های جدید کشنده تر رژیم زد امریکا، انگلیس، دشمن و گروه های تروریستی، حتی گروه های آنه دیگه آنه استخدام ما هم پرداخت کردن ما بودر نزیدات لیده ما بود بکنن چه انسان برای نکسی ها میدن حتی به سخت بشه که فاهش نخواهد یافت
متشکرم خیلی بابت مطالبی که فرمودید و زمانی که گذاشتید، ما هستیم خدمت مخاطبینمون، که سوالات رو مطرح کنن، که حالا ما سوالات رو همیشه هم از دو طریق میگیریم، یکی مخاطبینی که به صورت حاضر هستن در فضای ادوبی کانکت که جلسه برگزار میشه، دو مخاطبینی که دارن از طرق دیگه برنامه رو میبینن مثل خود کانال آزمایشگاه و از طریق پیام رسان‌ها برای ما سوالات رو ارسال میکنن. معمولا ما دسته‌بندی میکنیم. با عرض سلام و خدا قوت، شما دقیقا بفرمایید چه بازیگرانی با چه اهدافی این برنامه رو طراحی کردند؟
من یه اشاره کوچیکی کردم. ببینید یه جنگ بزرگی بین ابرقدرت‌ها در حال وقوع هست. حتما اخبارش رو میشنوید الان، حتی ناوگان‌های نظامی آمریکا و انگلیس دارن یواش یواش حتی صدای اشاره های مثلا از جنگ جهانی سوم و اینکه شوروی گفته آن چیز روسیه گفته من نمیدونم ناو انگلیسی که نزدیک بشه خواهم زد و دیگه این دفعه نمی کنم و اینا، این یه چیز جنگ سردی است که از سالیان سال قبل بین ابرقدرت ها وجود داره. ما اطلاع داشتیم در ساس همین داستان بود، چون خیلی ها نتونن اینو باور کنن چون سخته براشون، چون اطلاعاتشون ندارن. صادقانه بگیم این تحلیلی که ما بهش میرسیم که یه روزه دو روزه نرسیدیم، این در تبریز که در طول 25 سال بهش رسیدیم، جنگ سختی در جریان. ابرقدرت ها از تمام توان خودشون استفاده میکنن، اجازه ندن که رقیبش مسلح بشه. اقتصاد دنیا الان صادقانه باید بگیم چین واقعا قدرتمندانه منافع آمریکا رو به خطر انداخت. بنده اونجا بودم، میدونم چه در اروپاش دارم که اجناس چینی واقعا بازارهای آمریکا و اروپا رو اشغال کردن، چون که ایران اشغال کردن. اونقدر طیف از ارزان‌تر تا گران‌تر، از بی‌کیفیت‌تر تا بهترین کیفیت رو می‌سازه که بتونه همه طیف‌های جامعه رو جلب بکنه. و شما می‌بینید که آمریکا عصبانی است و حملاتشون رو علیه همدیگه می‌بینید. در سارس ما یادم 2003 کاملا شب خیلی رسانه‌ای نشد. الان کرونا است که سر صدا کرده. در ساس شاید شما خیلی در جریان نباشید که اونجا بحث جدی مطرح شد که آمریکا به جنگ بیولوژیک رو علیه چین راه انداخته، اقتصاد چین رو فلج میکنه. خب ضربه خورد، چین خیلی ضربه سنگینی خورد، حتی گفتن 1,000 میلیارد دلار بهش خسارت وارد شد. اگه برید بگردید اسناد قدیمی رو 2003 رو پیدا میکنید، 2003 ولی چین متوجه موضوع شد، جدی گرفت، نه مثل همین دوستانی که قضیه رو شوخی میگیرن. آقای کرمی میگه من یه عمدی رو در کار میبرم، جمله من نیست. دیدید که رهبری هم اومد اینو تایید کرد که من آمریکا متهم اصلی است و دیدید که دارو میخواستن بفرستن پشت سرش جلوی ورود پزشکان بدون مرز رو هم گرفت که نگه چیز دارن برن مشکل خودشون رو حل بکنن. اینا میخوان بیان داروها رو ما تست بکنن که خاطرتون هست هم اتفاق هم افتاد، اعلام کردن که ما داروی رمت سیویر و فاوی پیراوی رو 3,000 نفر آی سی یو. داستان خیلی طولانیه، من انقدر MP3 سخنرانی کردم برای شما که وسطش هزاران موضوع رو و اسناد رو نتونستم ارائه بدم چون ده ها ساعت طول میکشه این بحث. واضح من وارد بحث های علمی تخصصی نشدم که بگم کنوانسیون خلصلای بیولوژیک الان چه فاجعه‌ای رسیده. مدیری که ما عضو این کنوانسیون هستیم، بعد 10 سال عضو کمیته های تخصصی کنوانسیون بودم، دائم میرفتیم. ما خروارها سند داریم که خب قابل ارائه توی مجامع عمومی نیست. بحث فوق‌العاده تخصصی و فنی و علمی است. جنگ بیولوژی کجا رسیده به بیولوژی شده؟ اما بگه اگه این حرفا رو ما میزنیم مبتنی بر خروارها سند و پشتیبان سند ما داریم. کارمون اینه. اون متخصص بایوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک هم ابعاد علمیشو بلدیم، هم ابعاد فنیشو بلدیم. هم تجربه بین‌المللی داریم، منطقه‌ای داریم، کشوری داریم، میدونیم در چی حرف میزنیم. آمریکا میخواد چین رو از چرخه اقتصادی حذف بکنه، برای این ضربه دوم به خواسته بزنه. از اینی که میگن یک ماه قبل از این که در ووهان چین این ویروس از اون آزمایشگاه که ادعا میکردن رها شده پیدا شد، نه در اون و WHO تیم تخصصی فلسلن دعوا بین آمریکا و سازمان بهداشت جهانی. این بعضی دوستان انقدر آلرژی پیدا کردن به چیزایی مثل مثلا WHO میشنون اصلا میگن فرقی نیست مانه و اینا رو ما راست شو بخوایی خیلی بهتر از شما میدونیم چه چیزا چیزی وجود داره. من دبلیوچو رفتم، میدونم چه خبره اونجا، میدونه تحت کنترلم. این بودجه دبلیوچو آمریکا میده است، جزو نقشه نظامی های آمریکا در حدیش یکی از عمالشون. اما ما اینقدر زیرک هستیم در جمهوری اسلامی که از این ابزارها استفاده کنیم. بنده حتی سخنرانی گفتم ما باید سند سبک زندگی به سازمان بهداشت جهانی یونسکو بدیم، سند 20 از اون رو. ما ایدمون اینه به توانمندیم، اما دوستان مورد حواشی میشن، آلرژی دارن، حساسیت دارن به جملات، به کلمات. مثلا طوری شده که الان کلمه واکسن رو میشنه من آلرژی پیدا میکنم، که واکسن خوب داریم، واکسن بد داریم. باید واکسن خوب دفاع کن، از واکسن بد بد بگو، نه یا کل واکسن ریشش رو بزن، چون بچه های ما چطور مشکل میشن. ببینید اینا بحث های احساسیه، بحث های غیر علمیه، ما اصلا واردش نمیشیم، ما علاقه نداریم. حالا چند میخوام پشتتن ما خوش بدن، اصلا برای ما مهم نیست، چون بزرگان بزرگان کشور رهبر محمد رو دارن تو این مهمشون گفته بگن مهم نیست. بحث ما اینه که ما میدانیم که آمریکا یک جنگ خطرناکی رو در پیش دیگه نمیتونه حریف اقتصادی در واقع چین بشه. چین برده اومد شرکت های آمریکایی رو خرید، حتی تو کرونا چین یه برنده دوم هم شد، کنترل هم کرد، عصبانی کرد آمریکا، واقعا عصبانی کرد الان انگلیس، عصبانی کرد جامعه اروپا و تصمیمات سختی دارن میگیرن برای کنترلش، نمیتونن. این اول قدرت است که بالاخره با مدیریت فوق‌العاده قوی الان ما رفتیم یه قرارداد 25 ساله با چین بستیم. خیلی زیرکانه جمهوری اسلامی هم خیلی زیرکانه عمل کرد، خیلی زیرکانه عمل کرد. قرارداد 25 ساله بسته، بعضی هم نفهمیدن که ایران کیش رو فروب نه به چین، و اصلا نرفتن تا متن این تعهدنامه رو بخونن. نه قرارداد نیست، تفاهم نامه. بعد درون خود ما افرادی که داریم نقد میکنیم صهیونیسم رو، بنیاد راکفلر رو، گلوبالیسم و نمیدونم فلان، این بین خود این اختلاف افتاده، معیارهای بحثشون با هم فرق داره. کلان نیست که بدن ببینن که ما جایگاهمونیم. من باید وارد بحثای جزئی نشم، ضد واکسن ها خودشون نمیدونن برای چی دارن بحث میکنن، حتی واکسن های بچه ها هم نقد میکنن، چی داره نمیدونم اوتیسم میاره، نه عقیم میشن فلان. من نمیشتم واقعا حرف نزنیم، چون وقتمون تلف میشه تو حواشی. بل کن دارد چی میگم بگم، ما میدونیم امنیت ملی ما در خطر، اینا میخوان که ما رو به هم بندازن. همین بحثای پیش بیاد، ما میدونیم اونها سلاح بیولوژیک استفاده کردن. من تو کتابم 40 صفحه‌اش در باره تاریخچه جنگ های بیولوژیک که برید بخونید آمریکا 1946 تا به حال چی کار کرده، بخونید به تاریخ رو بخونید. ما باید آمریکا رو مفتضح بکنیم به جای اینکه متحد بشیم. دشمنمون رو مفتضح کنیم، داریم همدیگر رو مفتضح، یعنی داریم انرژی های همدیگر رو خونسا میکنیم. من معتقدم باید با هم جمع بشیم، دشمنمون رو خونسا کنیم. یعنی الان در حوزه کرونا برای بنده این سوال مشخصه، تیم کارشناسی دبلیوچو رفت به ووهان، یک ماه موند علیه آمریکا بیانیه داد و از ووهان منشأ نگرفته، منشأش خارجی. به شدت ترامپ عصبانی کرد، دست خارج شد از دبلیوچو. من نمیخوام از دبلیوچو دفاع بکنم، چون من نظر شخصی خودم رو دارم، بنده تحلیلگر اونجا هم رفتم، کنوانسیون هم بلدم، معاهدات بین المللی رو حفظم و من تحلیلگر بین المللی هستم تو این حوزه، نظریه پرداز هستیم. در سال 63 تا حالا داریم تو حوزه کار میکنیم. ما تازه تو کرونا که به دنیا نیومدیم مثل افرادی که تو کرونا پیدا شدن، یه عده‌ای تو کرونا پیدا شدن، الان سلبریتی کرونایی بهشون میگیم. اصلا بهشون توجه نمی کنیم، چون می دونیم بعد از کرونا اینا میرن با یه پدیده های دیگه ای میرن، و این چیزای احساسی لحظه یا زمان عبور برای ما خیلی ما رو تحت تاثیر قرار نمیده. ما راهبردی کار میکنیم، استراتژی کار میکنیم. ما 25 سال آینده گام دوم انقلاب، 40 سال آینده انقلاب رو داریم میبینیم. برابری مراقب باشید عزیزان ما، دشمن از این حربه برای ما استفاده خواهد کرد، ما به دشمن خودش. اون میگه شما گفتید ما اسرائیل از بین میبریم، رژیم صهیونیستی هم تو همه جا نفوذ داره، حالا ما بس میکنیم شما رو از بین ببریم. از همه گزینه های روی میز هم استفاده میکنه، حتی حکومی، بیولوژی، حرالی، اصطلاح همه چی و بیولوژیک رو به عنوان یه حقیقی جدی هرشون استفاده خواهیم کرد. من میگم اینو جدی بگیرید. کرونا باعث شد همه بفهمن، تروریست ها بفهمن یک ویروس از بمب اتمی خطرناکتر. دانشمندانی که محاسبه کردن میگن اگر این ایمپکتی که کرونا تو جهان داشته بخواستیم با اصطلاحهای کانونشنال انجام بدیم، نزدیک 2000 بمب اتمی باید تو دنیا میندازیم. ویروس بدونی که یک ساختمانی صدمه بزنه زیر ساختای کشور رو نابود کرده، داشت درمانه به هم زد، میلیون ها نفر کشته، تمام اقتصاد رو دچار ایمپکت، آسیبای اجتماعی زد، فرهنگی نگیرید عزیزم. حتی که دارم میزنم حفایز کنم از صافیه هر بارها اسناد پشتیبان هست و اگر لازم شد جلسه مفصل دانشگاهی بکنیم، ما بیام اونجا بشتیم بحث تخصصی و فنی بکنیم. این اجتماعی شبکه اجتماعی ما یه مقدار سطح بحث رو میاریم در سطح در واقع قابل درک خانوادگی و کسایی که میبینن خیلی الان حوصله شون سر نه. من در خدمت شما.
متشکرم. خب از سوالایی که توی همین فضا پرسیده شد، فقط من قبلش خواهش دارم اگر که یه مقداری نسبت به زمان پاسخ مدیریت بفرمایید ممنون میشم، چون سوالات زیادی داره مطرح میشه. آیا رفع نگرانی مردم و پاسخ علمی به مباحث واکسن پرداختن به جزئیات است؟
ببینید اگر ببینید ما دو قسمت کنیم این بحث رو، ما وقت خب من بالاخره تو شبکه های اجتماعی لایبینا زیاد داشتم، ما دیدیم وقتی وارد بحث های خیلی فنی میشیم مردم اونجا دوچار دوگانگی میشن، چون متوجه موضوع نمیشن. ما میایم مجبوریم که خیلی کلی صحبت بکنیم. ما به دوستان همیشه گفتیم، من با مرکز CDC آقای دکتر زهرایی رو بهش زنگ زدم، گفتم آقای دکتر زهرایی شما مسئول بخش واکسن کشور شمایید، CDC داریم، شما میدونید جان شو بیان یا دوستانی که گوش میدن، ما یه CDC داریم ما تو ایران، برای مرکز کنترل بیماری ها، اصلا چرا نمیاد حرف بزنه؟ آقای زهرایی چرا تا حالا مسئول واکسن کشور ایشونه، چرا نمیاد حرف بزنه؟ آقای دکتر گویا چرا اصلا تلویزیون نمیاد؟ دقت فرمودید شما دیدید چالش اینا، هیچ وقت شما دیدید این دو نفر رو؟
بله، ما با متاسفانه با افراد کمیته علمی حتی صحبت حضوری هم داشتیم، نسبت به مطالبشون قانع نشدیم، حتی دعوت ما رو برای این جلسات هم نپذیرفتند.
قبول نمی کنم. چرا نمیان؟ چرا نمیان جواب بدن به سوالات مردم؟ ما واقعا انتقاد داریم، چرا ما رو انداختید وسط؟ چرا ما دانشمندان رو قربانی خودتون میکنید؟ چرا ما الان برخیا حتی به جان هم دیگه افتادن؟ چرا؟ چون مسئولین پاسخگو نیستن. من از شما خواهش میکنم مردم عزیز ایران مراقب باشید، اونا باید پاسخ سوالات شما رو بدن. اونا از رفتن قایم کردن خودشونو در دفترهای خودشون که آقای دکتر این بحث بحثای علمی دانشگاهیه، اینا بحثای فضای مجازی نیست، مردم اینو کشیدن خرابش کردن، یه عده اومدن ولش کن خودش میام چی داره، جامعه آسیب داره میبینه، جامعه دوچار دوگانگی شده. برای شما باید اصرار بفرمایید، البته من یه پاسخ کوچولو به جواب ایشون میدم، ولی اصرار بفرمایید پاسخ این سوال. بنده استاد دانشگاه نیستم، باید مسئولین واکسن کشور بیاد پاسخ سوالا رو بدن، رئیس انستیتو پاسخ بیاد بده، رئیس انستیتو رازه بیاد بده، واکسن سازا بیان بدن. چرا ما رو درگیر این بحثا کردید؟ برای دفاع از شما داریم ضربه میخوریم. ولی من بهتون بگم در کلیت یک جمله است، از واکسن های خوب ایرانی دفاع بفرمایید، این استراتژی رهبره اگر واقعا قبول دارید، ولی از واکسن های انگلیسی و آمریکایی انتقاد جدی بکنید. چطور وزارت بهداشت در واقع حکم رهبری رو نقض میکنه و آکسفورد رو به عنوان آسترازنکا میاره و به عنوان کره ای و وارد کشور میکنه و تزریق میکنه؟ و جالب اساتید دانشگاه همه سکوت کرد، بنده فقط وارد میدان شدم و اینقدرم اذیت شدم چه حرفای علیه بنده نزد. ما اسناد داریم، بنابراین پیشنهاد هم اینه یک خط رو مشخص کنید، به طور کلی واکسن ها رو رد نکنید، این حرف اشتباهه، قطعا هم در آینده خواهید دید که هم اشتباهه. یک بحث دقیق بکنید، یک خواستید بنده آمادگی اعلام میکنم همینجا شما بفرمایید، ما توی جمع علمی تر جمع بشیم با هم یه بحث کاملا علمی فنی در حوزه واکسن ها بکنیم، اونجا من جزئیات رو با اسناد و مدارک و دقیق‌تر با واژه‌های علمی انشالله ارائه خواهم داد که واکسن های خوب ببینید آبله از بین رفته ریشه کن شده و رجب با 16 سال تو ایران نیست، سرخک، سرخچه، آبله این همه ریشیکن شده، آبله مرغان و در واقع اوریون، سل، قزاز، رجب ریشیکن شده شده نذاریم خدا نکرده دشمنان ما خیلی خوشحالم میشنوند سرخک تو ایران داره شایع میشه، خبر خوبی نیست، فاجعه است و شاید برخی ها دچار عواطف شدن، احساساتی شدن، بحث رو سیاسی کردن و از ترک علمی خارج شده. کاش همون بحث تراریخته که ما موفق شدیم، هم جلوی کشتش رو گرفتیم و هم جلوی ابتلا رسانی اینقدر زیاد شد که الان شما از حال خانم خانه داری بپرسید در رو طرف ده نه در رو واکسن ما یه مقدار دچار اختلاف نظر شدیم. از عزیزان خواهش میکنم عزیزان، یک، بخواید بیان پاسخگو باشن آقای زهرایی استنس تو پاس کن، استنس تو رو باکستنس ساز، یه جواب مردم بدید، وزارت بهداشت، رئیس سازمان قضا و دارو، شما متولی امر و جواب بدید، چرا ما رو انداختید وسط به اختلاف بین اساتید دیجا. دوم، یه دی بحث نیکاش درگیر فنی بکنیم، اونجا من باز در خدمت شما خواهم بود و بهتون بگم صادقانه با تو صحبت خواهم کرد، صادقانه ایسای چون هم واکسن بد رو میشناسم هم واکسن خوب رو میشناسم در خدمت شما.
خیلی متشکرم. منتهی من یه نکته رو چون اشاره فرمودید قبل از سوال بعدی مطرح کنم. این که می‌فرمایید ان شاءالله در یک جمع دانشگاهی جهت استحضارتون عرض کنم، فضایی که الان ایجاد شده از طرف آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر، تا جایی که ما اطلاع داریم از در واقع آزمایشگاه‌های پژوهشی، نه آزمایشگاه‌های آزمایشی که ثبت شدن در دانشگاه‌های طراز کشور، حالا ضمن اینکه الان بخش جدی از مخاطبین ما خودشون از پژوهشگران و اساتید دانشگاهی هستن، لذا شما راحت باشید نسبت به طرح مسئله تا هر عمقی از مطالب علمی که مد نظرتون هست و عموما هم ما رو اساتید دانشگاهی و پژوهشگران رصد میکنن. خیلی آزمایشگاه در فضای عمومی روی کرده به اصطلاح ژورنالیستی نداره. از طرف دیگه هم کسانی که به عنوان محقق در پروژه‌های مختلف، حالا خصوصا همین جلسات که ذیل کارگروه بایو سایبرنتیک آزمایشگاه داره برگزار میشه، اساتید متعددی در حوزه‌های مختلف زیستی پزشکی از دانشگاه کشور روی این پروژه کار میکنن، چون عمیقا بین رشته ایه و تک تخصص نمیشه روش نظر داد، لذا شما راحت و باز و کامل با مستندات کامل ممنون میشم اگر پاسخ بدید، چون کسانی هم که امروز موفق نشدن بیان بعدا حتما این مطالب رو بررسی میکنن. سوال خدمتتون مطرح کنم، پرسیدن که به عنوان منتقد عملکرد ستاد کرونا که در برنامه‌های مختلفی به افراد ستاد نقد وارد کرده این، چرا از پروتکل‌های WHO دفاع می‌کنید؟
یک سند بیارن که بنده از پروتکل‌های WHO اولا دفاع کردم. ببینید همینجور این حرفاست میگیم که نشون میده که نه، جمع دوستان جمع کارشناسی نیست. من عرض میکنم اولا شما اینجا کلا 13 نفر الان آدم دارم میبینم، خب؟
بله عرض کردم که توی لایف هم از بیرون دارن میبینن و از پیام رسان هم سوال ارسال میکنند.
جلسه دانشگاهی که میگم یعنی این، توش 4 تا ویروس شناس باشه، 3 تا اپیدمیولوژیست باشه، 4 تا بیوتکنولوژیست باشه، 4 تا میکروب شناس باشه، 4 تا متخصص واکسن باشه، 4 تا متخصص ژنتیک باشه، 4 تا متخصص آنالیز ایمونولوژی باشه. اینا میشه بحث دانشگاهی. ما اگه ببینیم تو تیمی که شما دعوت می‌فرمایید اینو باشیم، اون وقت تازه وارد بحث‌های اصلی خواهیم شد. اما اینو میشه تیم کارشناس. نه افرادی که بیس بیولوژی ندارن، افرادی که اصلا ویروس نمی‌شناسه، ساختار ژنتیکیش نمی‌شناسه، یا اصلا گلایکوپروتئین نمی‌دونه چی هست، نمی‌دونه که ادجوانت یعنی ترکیبش چیه که میاد اون مثلا میان یه چیزای عوامانه در فضای مجازی چیه وارد داخل مثلا واکسن هست و بعد چی بنام فلان هست، یکی میاد میگه که نمیدونم نجاسات در داخل. این بحث دیگه ادبیات علمی نیست، ما اصلا نمیتونیم اصلا جواب نمیدیم به این چیز، نشون از ترک علمی خارج شده. میگن بیا این بفرمایید این ادجوانت، اینم فرمولش، اینم 500 تا پیپر درباره که 60 ساله داره این ادجوانت استفاده میشه، میشه مثلا چیبه نیست، تیومرسال، تیومرسال هم مثلا ترکیبش اینه، اینم توکسیسیتیشه، اینم میزانیست که بشه فرد. اینجا دیگه بحث دیگه ده تا استاد ایمونولوژی هست، ده تا استاد توکسیکولوژی، سمشناس بیاد اون جلسه باشه، سمیت واکسن رو بحث کنه، عوارض. اصلا یه ما کمیته در کشور داریم برای این کمیته کشوری عوارض واکسن. خب الان این کمیته چرا نمیاد حرف بزنه؟ این من مطالبه گر هستم، اگر نقد میکنم پروتکل های دبلیو چون مثلا مفهومش یعنی چی؟ میخواد من همین الان کتابچه ای از دبلیو چو به شما ارائه بدم و شما 100% قبولش میکنید؟ میخواد همین کتاب من ارائه بدم الان؟
اگر رفرنس بفرمایید که ممنون میشیم، چون مورد سوال خیلی هست.
از اینا ما هزاران تا داریم. ببین اینجوری نیست شما بیایید ببینید طرف دبلیو چو رو طوری مطرح شده در جامعه و دبلیوچو نیست اسرائیل، دبلیوچو نیست بابا، ما الان نماینده داریم در سوریه، یعنی جمهوری اسلامی نماینده رسمی داره، مثل که سفیر داریم در کشورها، در تمام آژانس های سازمان ملل ما نماینده داریم. اون نماینده رو شما دعوت کن به لایو، ازش سوال کن، او باید پاسخ بگه. آقا اونجا چیکار میکنید؟ آیا شما میرید پروتکل های دبلیوچو میاد به ما نه اگه سند بی سی یونسکو بیاد ما جلوش وای نیست.
خب من یه سوال شخصی بپرسم، خودم دارم این سوالو میپرسم، چرا شما به عنوان متخصص خودتون این مناظره رو برگزار نمی‌کنید؟ چون بالاخره هر کسی تنها صحبت میکنه، مثل همین افراد تنها که صحبت میکنن کسی نیست جواب بده، شما برگزار بفرمایید.
من کردم این کارو، چون با افراد ببینید ما این کار رو ساینتیفیک میکنیم. مثلا بنده خودم داخل دبلیوچو رفتم برای کشف اینکه داخلش چه خبره، تو ژنو رفتم تو ساختمان دبلیوچو، رفتم اونجا بودیم برای کنوانسیون، رفتیم ببینیم تو چه خبره توش، رفتیم کتابخونه‌اش، رفتیم مرکز تحقیقاتیش، رفتیم تیم ایرانی اونجا رو دیدیم، باشون نشستیم صحبت کردیم. شما اونجا دارید چیکار میکنیم؟ چه منفعتی داره عضویت من در سازمان بهداشت جهان؟ رفتیم دقیقا احصا کردیم، اونی اونتا منتقدم رفتیم، نیومدیم بیاییم تو بحث جامعه ملتهب سازی کنیم. یعنی هم بدش رو میشناسیم هم خوبش رو میشناسیم، هم میگه ما داریم حق عضویت میلیون دلاری به دبلیوچو میده، مجلس تصویب کرده. ببین آن که جمهوری اسلامی را یه استراتژی راهبرد داره که با دنیا باید تعامل کرد، این تعامل همتون هم قبول دارید، هیچ کی باش مخالف نیست، ما اهل تعاملیم، اما تعامل بر موازین جمهوری اسلامی را، اسلام، انقلاب، ارزش‌های فلان فلان اینا زیر پا نه. ما میگیم همین، ما از تمام این سازمان‌ها باید بهره برداری بکنیم و اونایی که متأسفانه اصلا نه سیاست بین‌الملل بلدن، نه دیپلماسی بلدن، نمی‌دونن اصلا دبلیوچو توش چه خبره، ببینن دبلیوچو یه لولویی که اومده که مثلا فقط سرطان ایجاد کنه، فقط اومده ایران رو مثلا با واکسن‌ها ایران رو توی واکسن چیپ گذاشتن، آهن ربا، ببین یک سری چیزایی در فضای مجازی مطرح میشه که واقعا آدم بعضی وقتا نمی‌دونیم. ما واقعا واکنش اساتید برجسته اینه که بعضی وقت میگن دکتر اصلا ولش کن، یاد یه مثل تب میاد میره، دیدید دیگه هم اومدن دارن باش پاشو با خودشون میچسبوندن، دیدید میچسبوندن به بدنشون، یکی میجوش نمیدونم این بر واکسن مسخره بازی های شروع شد، بعد دو هفته بعدم دیدید یه فرسن دیسپیر چیز شد، ناپدید شد از خود، بعد یه موج دیگه شروع شد، یا کسی من چیوه توی واکسن ریختن، مردم رو میکشن، ایمان بچه ها رو میبرن، دبلیو چو پروتکل. بعد میرم من میگم کتاب یه تو میخوام بگم که بعد از جلسه برای شما فایلش رو میفرستم
حتما،
این کتاب همه دانشگاه ایران و دانشگاه نظام تو قوم هم داره تدریس میشه، پروتکل مال دبلیو چو نیست، این 140 تا کشور نوشتن، یا پروتکل CRPA تو براتون میفرستم و شما برای میگن آی دوتو من همین رو میخوام، این اصلا مال ماست، این مال ماست، این حق ما رو توش نوشته، اما این رو چون ما کار کردیم این تولید شده این ماست. شما میدید برکت اصلا دبله چون ما نوشتیم، خب ما بلد هستیم تو حوزه بین الملل جلوی نفوذ رو اگه دولت نمیتونه بگیره رفته به من استاد دانشگاه نداره، خب یخه اونو برید بگیرید، نه یخه من استاد دانشگاه رو. اشتباهی که شده تو این فضای مجازی، همه چی با هم در قاطی شده، مفاهیم قاطی شده، عضو سازمان ملل هستیم، نماینده داریم، از حق ملتمون باید داریم اونجا دفاع بکنیم. من به نماینده ایران در دبلیوچو گفتم تو باید از حق نظام جمهوری اسلامی دفاع بکنی دبلیوچو، شما میدید دنست رازی ما نماینده داریم دبلیوچو، اونجا ناظر ساخت واکسن باید باشه، ما اخراجش کردیم به دلیل اینکه ما میدانیم کجاها تهدید کجاها در اساتید دانشگاه، ولی دولت ها با ما همسو نیستن. آقای شکرینات آینو که از ما سوال میکنیم، ما مشکلمون مدیریت کشوری که با ما همسو نیست، به جای این تناقض، به جای اینکه اونا رو نقد کنیم همدیگر رو نقد نکنیم، همدیگر رو تضعیف نکنیم. الان دارم میبینم که اشتباه شده، جای نقد اون مدیرانی که عمل کردشون باعث این فاجعه ها شده، برای اساتید دانشگاه رو باید قربانی
بله.
اینجاست که اشتباه داریم، ما باید جمع بشیم با هم بریم اون مدیر رو، اصلا من میتونم هماهنگ کنم نماینده ایران در WHO یا فردی رو بهتون معرفی میکنن، باش لایف بذارید. ایشون سالها اونجا نماینده بوده.
بله حتما، خیلی خوبه.
بله من این کارو میکنم، من چون باشون کردم اطلاعاتشو دارم. ولی اونا نمیان تو فضای مجازی. آدم بزرگیه میگه دکتر ولش کن، فضای مجازی فضای بیدر و پیکریه، هر کی دوربین دستش میگیره میاد چرت و پرت میگه. من خودمو نمیام خراب بکنم، مثل ما نیستن این دل و جرأت و جیگر رو داشته باشن، به شدت آدم محافظه‌کاری هم مثل شما نیستن. شما آدم شجاعی هستی میایید، ولی مراقب باشید شجاعت ما این اومدن تو صحنه باعث تقابل ما با هم دیگه نشه. خیلی از اساتید دانشگاه من اسمش رو بهتون بدم حاضر نیست بیاد با شما لایو بذاره، به هیچ وجه نمیاد، به هیچ وجه. من گفتم حتی بهشون بیایید فلان، اصلا ببخشید ادبیات بدی به کار میبرن، شأن ما نیست. ولی بنده میام با شما لایو هم میذارم، با احترامم نامنگاری کردم خودم بهش، شما دعوت کردید بنده هم پذیرفتم محترمانه. اشتباه میکنن اساتید دانشگاه، اشتباه میکنن، باید بیان تو صحنه با هم دیگه صحبت کنی. ما باید عزیز من خواهشم از شما بیاید با هم تعامل کنیم، هر اختلافات بیاید بشین با هم حلش کنیم، نه اینکه اینقدر دامن به اختلاف زده بشه که الان دو طیف شدن دارن علیه هم دیگه فحش و تو و قالب واقعا دیگه از اخلاق میره بیرون و ما دیگه ورود نمی کنیم و پا میکشیم عقب، میگیم صبر کن اینا ذره آروم بشن، الان داغن، اینا نمیدونن چی دارن میگن، زمانش برسه. کرونا تموم که شد دو سال بعد، سه سال بعد، پنج سال بعد، ما خیلی صبوریم، ما 40 سال صبر کردیم، 40 سال دیگه هم صبر میکنیم. ولی اجازه میدیم به این افراد که ذره به بلوغ فکری برسن و بیان با هم دیگه تعامل بکنیم برای حراست از امنیت جمهوری.
متشکرم. یکی از مخاطبین سوال حضوری دارن، حالا منتها قبل از اینکه بپرسم باز من جهت شفاف سازی نکته ای رو عرض کنم.
بفرمایید.
مبنای جلسات ما مناظره ایست، یعنی بنده هم به عنوان اداره کننده جلسه هستم خدمت شما و مخاطبین. یک استاد، یک کارشناس، یک پژوهشگر مطالب رو ارائه میکنه، اصلا اینجا جنبه نقادی وجود نداره. اون فضایی که فرمودید متخصصین از حوزه‌های مختلف، اون فضایی هست که ما حضوراً در فضای آزمایشگاه برگزار کردیم که یه بخشی از خروجیاش در خود قضیه کرونا 400 صفحه گزارش راهبردی بود که برای مراکز مختلف ارسال شد و متأسفانه همین مشکل رو داشتیم. چیزی که گفتیم توجه نشد تا خرداد 99 و همونها وقتی سرمون آمد متأسفانه برای اثبات صحت تلخه، ولی خب بالاخره مجبور شدیم در یک گزارش به اسم گزارش تطبیقی ادعاهای خودمون رو با اتفاقاتی که 3-4 ماه بعد از گزارشات رخ داد منطبق کردیم، دادیم که ببینید چیزی که گفتیم رخ داد، پس حداقل بعد از این توجه کنید. اما متاسفانه مدیریت لیبرال کشور به این سمته که حالا فارغ از بحث پروتکل‌های WHO یک وادادگی ما داریم کلاً اینجا و انگار یک تعمدی وجود داره که قرار نیست اصلا موضوع جمع بشه. وگرنه من به عنوان یک مورد خدمتتون بگم، 30 فروردین همین امسال کمیسیون پزشکی مجلس، بنده اونجا بودم جلسه ای که حالا غیر از اینکه اعضای کمیسیون پزشکی همه تخصصهای مختلف دارن و عموما استاد تمام هیئت علمی های دانشگاه مختلف کشور هستند، از وزارت بهداشت دکتر جان بابایی به عنوان معاون درمان اونجا بود، دکتر شانه‌ساز رئیس سازمان غذا دارو اونجا بود، دکتر قانعی اونجا بود، دقیقاً روزی که روز قبلش دکتر عابدین رو گذاشته بودن به جای ایشون دبیر کمیته علمی ستاد. من اونجا این سوالو پرسیدم، گفتم آقای جان بابایی اینو صریح بفرمایید، اولا تحقیقات ما نشون میده ما صرفا با یک ویروس بیولوژیک مواجه نیستیم، این ویروس بایو سایبرنتیکه، و من همونجا اسناد رو هم ارائه کردم به صورت مکتوب که بررسی کنند. گفتم چیزی که نشون میده اینه، چرا در حالی که ما داروی درمان کننده ای داریم که 3 مرحله کارآزمایی بالینی گذرونده طبق پروتکل های خود شما در وزارت بهداشت، امرجنسی اپروال رو دریافت کرده، 100% درمان کننده است، کارآزمایی بالینی خودتون داره میگه 100% درمان کننده است و یک نفر هم فوتی نداشته و این دارو الان تو بیمار توی داروخانه کشور موجوده، زمنان دیگه طب و اینا هم نیست که بخواید نسبت به شبهه وارد کنید، چرا وقتی این داروی قطعی وجود داره شما اصرار دارید که حتما از واکسن استفاده کنید؟ واکسن یه نوع داروه، قبول، متخصصین صحبت میکنن، ولی داروی قطعی داریم چرا واکسن؟ این جواب ایشون بودای کرمی. دست گرفت گفت که من میگم فقط واکسن، چون WHO میگه فقط واکسن. اگر شما تصور میکنید ما با علمی مواجه بودیم تا الان، هیچی، یعنی صرفا تبعیت محضه.
اینا جزه ما که حرف ما این نیست که که گفت در یعنی شما صحبتهای بنده رو شنیدی.
بله.
نقدی که با ملک زاده کردیم همین بود دیگه. شما همون روز اول اگر حرف ما رو گوش میکردید که چینی هم انجام دادن.
بله دقیقا.
همین چیزی که شما میفهمیده انجام میدادیم، اصلا حتی موج سوم هم نداشتیم. خودشون اشتباه کردن. ما که موضوعمون هم توی این موضوع که الان یکی داریم با هم حرف میزنیم، البته با یه تفاوت. بنده معتقدم دارو باید استفاده بشه، همین داره که شما میگید که بنده کارآزمایی بالینه همه اینا رو در جریان هم. خب؟
بله.
دوستان ما معتقدیم نمیتوانیم انکار کنیم. حالا که این خطا رو کردن و کشور به اینجا رسوندن، حالا بیان جلو واکسن هم بگیریم. ببین ما داریم چوب کسانی رو میخوریم که به دلیل سوء مدیریت نتونستن کرونا رو مدیریت کنن، حالا ما هم دارن به چالش میکشن، به دعوا بندازن بین همدیگه که شما این جمله رو برگردید بگید. ما که داروی قطعی داریم چرا واکسن؟ نه واکسن برای پیشگیری، نه برای درمان. بحث اینه الان ما تو فاز خطرناکی هستیم، فاز بسیار خطرناکی هستیم. ببین تغییر دولت داره رخ میده، دولتی میاد که تفکراتش کاملا متفاوته و معتقد به حرفای ما هم هست.
بله.
جاز بندم نظر خواستن، نظراتمونو دادیم، قبولم کردن، اجرا هم خواهد شد. اما دارن یک زمین سوخته تغییر دولت بعدی میده. راجع میشید؟ و میسوزنن، آتیش میزنن، جنگل رو دارن تحویلش میدن که نتونه مدیریت بحران بکنه. ما به جای این که الان تقابلات اختلاف نظرهای جزئی و حاشیه‌ای مانع از اتحاد ما بشه، حرف من اینه، بارها به این عزیزان قومم رفتم صحبت کردم، جایی دیگه هم رفتم، همه جا همین رئیس کمیسیون بهداشت درمان مجلس تلفن پشت سر من کلی با من حرف زد، گفتم شما یکی از بی‌خاصیت ترین کمیسیونای مجلسید، هیچ کاری نتونست. آقای هاشمی مگه نماینده مجلس در ستاد کرونا نبود؟ هیچ کاری نتونست بکنه. چرا؟ آقای روحانی اجازه نمیده، مجلس نمیده بودجه رو ارائه بده، هیچ همکاری نمیکنه. اون جلسات هیچ فایده ای نداره، هیچ خروجی هم نداره. برای چی من نمیرم؟ چون همه رو بنده رو دعوت میکنه. اصلا هیچ فایده نداره. مجلس الان بی خاصیت شده به دلیل اینکه نتونست کنترل بکنه، نتونست با قدرت وارد بشه و اعمال نظر بکنه که ستاد کرونا تحت نظرات یک فرد اداره نشه. که آقای فاضل‌زاده تو مناظرات هم اشاره کرد که این فرد نمیذاره اصلا ستاد کرونا. جالب وزیر بهداشت هم همین حرفو میزنه، میگه من یه رأی دارم اونجا. و این حرفا نشون میده که ما باید مراقب باشیم. آقای سوکانیرات من شما رو تا حدودی، من خیلی شما رو نمیشناسم، صادقانه بگم شناخت زیادی نیست. مثلا این ویروس سایبرنتیک که شما میگید، ما حاضرم بشینم با شما 2 ساعت صحبت کنم. و نمیدونم منظور شما چی از بیوسار. من سایبرنتیک رو 20 سال پیش خوندم، همجه که ما بایونیک رو خوندیم، سایبرنتیک رو خوندیم، 20 سال پیش ما این رو خوندیم. ولی ویروس بیوسایبرنتیک شما میگید، خب این یه چیزی، ایده ایست که ما بشینیم ببینیم منظور شما از این. ما ژنومش رو میشناسیم، داده هاش رو میشناسیم، آنالیز سکانس رو میدونیم، موجی از بیرون به این ویروس وارد نمیشه، چیزی نمیتونه از ویروس این ویروس رو کنترل کنه، تمام ریپلیکیشنش رو میشناسیم. بچه‌ای که واکسن رو ساختن، این ویروس رو دارن تکثیر میکنن توی فرمانتور. الان تو فرمانتور 500 لیتری برکت داره ویروس تکثیر، تمام فرآیند این ویروس تحت کنترل ماست. ما میدونیم چجوری ریپلیکیت میکنه، چجوری منیج میکنه، چجوری پروتئین میسازه، چجوری آسیب میزنه فلان. به قول شما داروهاش هم تا حدودی میدونیم و به سنتی، ولی مثلا بیوسایبرنتیک من نمیدونم منظور شما چیه.
بحث مفصلی داره که حالا انشالله باید در زمان خودش، چون امروز ما خدمت شما ایم.
ببینید، ببخشید اینو میگم،
بفرمایید،
با واژه ها بازی نکنید.
خیر، بازی با واژه نیست. بایوسایبر مشخصا مشتق شده از همگرایی و همافزایی انبی که، و الان اسناد متعددی از جاهای مختلف وجود داره که این عملیاتی شده.
آقای شکریان داد به خودتون نگیرید، من شما رو نمیگم. آقای وزیری که میاد اون واژهای عجیب و غریب میسازه و فضای رسانه رو به اون شکل در میاره که الان خودش آسیب دیده از این واژه سازی ها. شما میگه بیسیک مشکل ما اینه که شما نتونستید کرونا رو کنترل کنید، 85,000 نفر فوت کردن، 3,000,000 نفر اقتصاد جامعه فلان. شما همش دارید با کلمات بازی میکنید. آقای وزیر، آقای نمیدونم عضو کمیسیون فلان، آقای جهانپور، آقای فلان، ما اینا رو باشون مواجهیم روزانه باشون. من نظرم اینه، ما الان نباید از این موضوع احساسی بودن باعث بشه که ما به جای اینکه با هم متحد بشیم که مطالبه گری کنیم، از اون مسئول اصلی افتادیم به جون هم دیگه. اون مسئول داره به ما میخنده، میگه اصلا شما نرو حرف بزن، اصلا نرو، اینا داره هم دیگه رو پاره پوره میکنه، اون داره کلمه رو تخریب میکنه، اون داره اون رو تخریب میکنه، و میگه بذار ببین داره چیکار میکنه. و بی بی سی هم همینو خوشش میاد، رادیو فردا هم همینو خوشش میاد، همه دشمنان ما، ما فکر میکنیم داریم مبارزه میکنیم، نمیدونیم داریم هم دیگه رو میدریم، و بنده وارد این بازی ها نمیشم. مناظره که گفتم به من گفتم مناظره تعریف علمی داره، بیایید تو میت دانشگاهی جمع بشید، تیمای مختلف بشینید، و تو تاریخ این کارو 100 بار انجام دادیم. پس تو پاستور جمع میشدیم 30 نفر 4 ساعت بحث علمی میکردیم، هرگز هم اجازه نمیدیم وارد رسانه‌ای بشیم، این بحث وارد رسانه بشه به گند کشیده میشه، هر کی برداشت خودش رو میکنه. ما تو اونجا بحث و بعد بردیم دقیقاً قانونش کرد، مجلس تصویبش کردیم، ما پیروز شدیم. ما 160 دانشمند بودیم در حوزه تاریخ، چون متحد با هم کار کردیم قانون تصویب شد، کنترلش کردیم، الان واقعا خوشحالیم، برچسب‌داری رو اعمال کردیم، واقعا موفق شدیم. ولی در حوزه کرونا الان چنان سردرگم شدن مردم در حوزه واکسن و در حوزه فیک، و یه آقای میاد نمیدونم میگه که کرونا زن فریب قر و اینکه WHO اونجوری مطرح، یعنی کس ما احساس میکنیم اصلا ورود نکنیم بهتر التماس هست شد، مردم داغن، اصلا از ترک خودش خارج شده، رهاش کن، اصلا باید این بازی نشو، بذار هر چی میخوام پشت بدم داد بیداد کنم بکنن، 3 سال دیگه میام به طرف ما میگن آقا ببخشید ما متوجه نبودیم داشتیم چی داغ بودیم. من بحثم اینه.
متشکرم. از اونجایی که زمان کمه، صرفا یکی از کاربران، کاربر محترم نصیری، چون که با بهشون صوت رو دادیم، اگر موافق باشید به عنوان آخرین سوال، چون سوالا حجمش بالا بود و موند، ما عذرخواهی میکنیم از مخاطبین، ایشون به عنوان آخرین مبحث سوالشون رو صوتی از شما میپرسن و در خدمت هستیم. خانم یای نصیری بفرمایید.
بفرمایید.
منتظر هستیم مطرح کنند. میکروفونتون هم باز هست. کاربر گرامی نصیری، دسترسی دارید اگر لطف کنید سوالتون رو مطرح کنید. خب ظاهراً
الو.
بله. بفرمایید. بله.
خانم نصیری.
بله بفرمایید. فقط خواهش.
سلام آقای پرفقر، چطور بخیر؟
بفرمایید.
خیلی متشکرم. لطف دارید. بفرمایید.
ببخشید من چند تا نکته از مجموع سخنان شما یادداشت کردم، راجع به اونها سوال داشتم. نکته اول مربوط به قرنطینه چین بود و فرمودید که ما قرنطینه رو بسیار بد اجرا کردیم، چین خیلی خوب اجرا کرد. سوال من این هست که قرنطینه که تو چین انجام شد با جوش دادن در به منازل مردم بود، با حبس مردم بود، با کتک زدن مردم در خیابون بود، به نظر شما یه این الگوی خوبی هست که توی یه حکومت اسلامی تکرار بشه؟
اونا منظور ما نبود، اصلا اینطوری نبود. ببین تو هر قرنطینه عظیم یک کشوری با ووهان 10 میلیون نفر جمعیت داره. بله کلیپاشو منم دیدم، یکی رو میزنن یکی فلان. اون تو حوادث تو تهران هم رخ میده تو همین شهرها. اون منظور ما نیست. قرنطینه علمی. من میگم با لایوش هست. لطفاً برید اون لایو رو ببینید. در اون لایو
ببخشید عذر میخوام، تو تهران کی رو کتک زدن به خاطر قرنطینه که شما میفهمید توی تهران هم هست؟
عذر میخوام، عذرخواهی میکنم، لطفا پرسش و پاسخ بشه ها، به جدل تبدیل نشه.
در پارک نمیدونم، در پارک فلان یه صدای انفجار، به اینا حواشیه. توی کشور 1 میلیارد
این به موضوع قرنطینه ربطی نداره صدای انفجار. این سوال این در واقع اون جوابی نشد که من دنبالش بودم. سوال اینه که چین قرنطینه رو به صورت اجرا کرد که در به منزل مردم رو جوش داد، مردم رو حبس کرد، مردم رو توی خیابون کتک زد و شما میگید خوب اجرا کرد. من سوالم اینه که آیا این میتونه الگوی عمل یک کشور اسلامی باشه؟
من نمیدونم شما این خبرها رو از کجا آوردید. به بنده با کسی یک لایو 1 ساعته داشتن که همون لحظه توی ووهان چین بوده. نداری آهنگ جوش شده، نه مردم رو فلان کردن، حتی میگه آقای تو من میمدم بیرون میرفتم خریدم هم میکردم. ولی به ما گفته بودن شهر باید برای کنترل یک شهر 10 میلیونی این قوانین بود. جالبه که الان داره آقای روحانی بخشی از اون قرنطینه رو انجام میده، همین بستن لاکداون کردن هم داره میبنده گروه 1، گروه 2، گروه 3. اونا مدیریت چینی مدیریت فوق العاده قدرتمندیه، چون اقتصاد قوی دارن و قضا رو می اومدن دم در به مردم می دادن. اینجا آقای روحانی میگه ببندید، نرید، مغازه رو فلان کنید، ولی هیچ کمکی به فردی نمی کنه. این نمی تونه قرنطینه باشه، مردم میان بیرون. کوچه گستاپوره، مترو پوره، این نمیشه قرنطینه. قرنطینه یعنی که شما به مردم کمک معیشتی بکنی، حقوقشون رو بدی، نذاری که دچار مشکلات بشن، ولی از اون برم بگی که نیاید یه هفته نیاید بیرون تا من بتونم کنترل بکنم. چنین کارو کرد. اخبارشو داریم، فیلماشو داریم، اسنادشو داریم، گزارشاشو داریم. اخبار اشتباهی رو اگر شما بیاید مطرح کنید و من اینکه درا رو جوش زدم ما چه چیزی اصلا نشدید. یک موردش سند بیاره چنین کاری کرد. اصلا ما نشدید. اینا شایعات
هستند. شما میفرمایید که اصلا جوش دادن در کار نبود.
نه اصلا ما چنین چیزی میگم فردی که شما لایو ما رو برید ببینید. لایوی هست یک ساعت با دانشجویی که در ووهان چین داریم صحبت میکنیم. ایشون میگه من تو قرنطینه هستم، من اونجا بودم، بیایید ببینید. آقای دکتر این کارو کرد با قدرت، همون کاری که رهبری گفت، رزمایش دفاع زیستی برگزار کنید. یعنی بیارید سپاه رو، بیارید بسیج رو، بیارید ارتش رو، بیارید. دیدید میمه در خیابان رفع آلودگی میکردن؟ یادتون هست اون اوایل این کار اتفاق افتاد؟ آقای روحانی خوشش نیامد، چون آقای روحانی فرمانده کل قوا نیست. ایشون میخواد فرماندهی کل کشور در اختیار ایشون باشه. مخالفت کرد، ارتش برگشت، سپاه برگشت، موج دوم شروع شد. بنابراین اون قرنطینه که ما میگیم قرنطینه علمیه، قرنطینه کاملا درستی است، با حمایت معیشتی از قشر مستضعف، با کمک کسی که نمیتونه، اگه سر کار نره نمیتونه زندگیش اداره بکنه. آقای روحانی هیچ کمکی نمیکنه، فقط میگه نرید، اینو ببندید، اونو ببندید. مثلا چینی ها اومدن این کارو کردن، کتاب بردن دادن، غذا بردن دادن و تونستن مدیریت کردن، حالا کشورش میشه.
ببخشید آقای دکتر، من یک سوال دیگه هم دارم، این رو خدمتتون مطرح میکنم. شما توی صحبتاتون فرمودید که اندازه ویروس 100 میکرونه. برای من سوال هست که
چرا نیست؟ شما نکنید
100
نانومتر میدید، یعنی چقدر؟ هر میکرون 1000 نانومتره. 100 نانومتر.
بسیار پس من اشتباه شنیدم، 100 نانومتره. لطفاً توضیح بدید که چطوری میشه که این ویروس با زدن ماسک دیگه عبور نکنه.
ببینید من چند بار اینو درس دادم. ما یک کلاسی داریم، یک کلاس ماسک. ما تو سپاه یادم جنگای شیمیایی که رخ میده، جنگای بیولوژی هم بود. ما اونجا خب تکنولوژی ماسک رو شروع کردیم در سپاه. او 38 سال پیش یا 9 سال پیش ماسک نداشتیم. ماسکای فقط با انبار بود. ببینید من به دوستان توصیه میکنم هر جمله‌ای که میخوام برم تحقیق کنم. حتی بعضی هم نمیدونم این ماسک سلای چارلایی که میزنیم تکنولوژیش چیه. چک میکنم فقط سوراخ‌های ماسک جلوی ویروس رو میگیره. نه، شما برید کتابچه ماسک رو بکنید تکنولوژیشو. ماسک با 4 فرآیند مختلف جلوی ورود ویروس، حتی انرژی به نام الکترو استاتیک، یعنی این باندا، اون قسمت که وسط اون هست، یه فیلتر خاصیه. شما باید بخونید عزیزان من، نرید به این فضای مجازی اطلاعات غلط فضای مجازی، باید تحقیق کنید اصلا تکنولوژی این لایه 4 لایه چیه. ببینید که این 4 لایه طوری طراحی شده به با 4 سد مختلف، نه فقط اندازه سوراخ‌ها، ویروس ها رو در خودش درگیر کنن. که گفتن یه ماسک بیشتر از 4 ساعت استفاده نکنید، 3 ساعت استفاده نکنید. بعضی من یه هفته یک ماسک استفاده میکنم. یه ماسک یک بار مصرف 2 ساعت 3 ساعت بعد استفاده بشه. اومدی از بیرون و بندازی دور، نه که باز برداری، چون پر میشه اون 4 لایه. یعنی ویروس فقط از سوراخ عبور نمیکنه خانم محترم، حتی انرژی الکتروستاتیک ویروس رو با بار منفی جذب میکنه تو خودش. یعنی ویروس که میخواد بیاد عبور کنه، از لایه اول عبور میکنه، لایه دوم عبور میکنه، لایه سوم، لایه چهارم گیر میکنه. بنابراین پایش همینه. این حرفایی که داره زده میشه حرفاییست که در فضای مجازی زده میشه، هیچ پژوهشی روش انجام نشده. برید مقالات رو بخونید. ماسک دیگه ثابت شده است. هر کی علیه ماسک صحبت کنه معلومه که اصلا نمیدونه مبنای ماسک چیه. ما در 100 سال پیش در 1918 عکساشو برید نگاه کنید، 1918 اون آنفلانزای اسپانیایی ماسکا رو ببینید دوره، تا اون رو برید ببینید 500 سال قبل پارچه میبستن دور دهنشون. ماسک خانمای خانه‌دار اصلا گردگیری کنن پارچه می‌بندن دور بینیشون. ماسک تو نظامی ها اصلا برای ما یه درس شیشی میمره، ما درس میدیم. یه صد برای این که شما دارین میری بیرون خودتو محافظت کنی ویروس وارد ریه‌هاتون نشه.
بعد میان یه عده میگن که ماسک باعث CO2 زیاد وارد بدن میشه، خودش باعث معلومه که اصلا نمیرن بیسیک علمی ماسک رو بخونن. نگفتن شما صبح تا شب ماسک بزن، گفتن فقط داری میری فروشگاه خرید بکنی ماسک رو بزن، برگشتی بردار با ماسک هم بنداز دور، یه ماسک دیگه بردار. چون درست تبیین نشده اینجور اختلاف نظرها و اینجور در واقع ابهامات برای شما ایجاد شده.
خب من تشکر می‌کنم.
خب ببخشید شما فرمایید درست تبیین نشده. من خاطرم هست که آقای دکتر حریچی اومدن توی تلویزیون مقابل چشم میلیون‌ها بیننده اعلام کردن که مردم از پیژامه کهنه ماسک درست کنید، هیچ اشکالی نداره. خودشون هم انواع پیژامه ماسک آورده بودن که گفتن من اینو از پیژامه ساختم. این آموزشی بود که آقای حریچی توی تلویزیون به مردم دادن. اگر قرار اینو ماسک عمل کنه که داره عمل میکنه و مردم دارن ازش استفاده میکنن، واقعا تو چه حد میتونه جلوگیری کنه از بیماری؟ این چیزیه که به مردم ما یاد داده شد. حالا باز شما بحثتون این هست که میگید ماسک چهاله، نه واقعیت اینه که بسیاری از ماسک پارچه‌ای هستن، ماسک پیژامه‌ای. این چجوری میتونه جلوی ویروس رو بگیره؟
اشتباه یک دونه اشتباه آقای حریفچی رو میکنید مخالفت با ماسک. و یاد همین وزیر بهداشت ما آقای جواب همشون دارن خانم مهره از حرفا همه دارن حرفای اشتباه میزنن. من میگم چرا شما نمیرید خودتون پژوهش بکنید، این مطالعه نیم ساعته بکنید در اون مکانیزم جلوگیری ویروس توسط ماسک. برید همین اینترنت بشین نیم ساعت بخونید تکنولوژی ماسک، ماسک از چه لایه‌ای درست شده. ثانیا منظور من اینه، بعضیا ماسک رو میزنن رو، اون ماسک چهار لایه رو میزنن ولی شکلش از قشنگی نداره، یه ماسک قشنگ هم درست میکنن پارچه‌ای میزنن روی اون، شاید فقط به خاطر زیبایی و به خاطر ظاهر زیبا. من فکر میکنم مردم ما باید بفهمن که فقط به حرف افراد توجه نکنن، برن مطالعه کنن، برن تحقیق کنن، اون وقت دیگه نمیان این صحبت‌ها رو در فضای مجازی.
خیلی ممنونم جناب دکتر کرمی، همچنین از شما خانم نسیم تشکر میکنم و خواهش میکنم اگر سوالی باقی مونده لطفاً به صورت مکتوب بدید، ما از طریق جناب دکتر که مرتبط هستیم سوالات رو میگیریم چون زیادن. با توجه به اینکه به ساعت 8 رسیدیم، وقت برنامه گرفته شده و وقت دوستان احتمالاً حالا هر کدوم از عزیزان برنامه ریزی دارند، یا میتونیم جلسه دیگه ای رو خدمت دکتر کرمی باشیم اگر سوالاتی هست در صورت موافقت ایشون، یا اینکه ما سوالات رو ارسال کنیم پاسخ بدن و حالا در کانال آزمایشگاه در کنار صوت جلسه منتشر کنیم. جناب دکتر شما هم نظرتون رو بفرمایید. من دارم با توجه به محدوده زمانی که و اینکه سعی میکنیم طبق پروتکل‌های برنامه عمل کنیم این رو عرض کنم.
من حقیقتش با اولی موافقم، چون دومی ما فرصت ندارم واقعا به هزاران سوال بتونم پاسخ بدم، چون مردم دوستان من میتونن کمک کنن، ولی اگر خواستید میتونیم یه جلسه دیگه هم در خدمت.
خیلی خوب، حتما. پس انشالله در هماهنگی با خود شما زمان دیگه رو تعیین میکنیم، حتی اگر لطف کنید خیلی هم به تأخیر نیفته که این فضا فراموش نشه، مثلا هفته آینده اگر براتون خوب باشه خوبه.
من علاقمند شدم، برعکس به گروه شما علاقمند شدم و حتی میخوام دوستان بیشتری رو شما معرفی کنم که این کارتون رو به زیبایی ادامه بدید.
حتما.
متوقف نکنید. خیلی متشکرم از شما، واقعا ممنونم، خیلی خوب بود، احساس رضایت از شما میکنم. نشست هفتم، هشتم، دهم، نهم برگزار کنید، باید شما موفق. حتی من خواهشم از شما اینه ما وادار کنیم اون افراد بیان پاسخگو باشن. آقای زهرایی بیاد جواب بده، آقای عضو میخوام رئیس CDC ایران بیاد به سوالات شما، همین خانم محترم که سوال کردن بخش با ماسک سازی ما بیاد قشنگ به این تبیین بکنه، اشتباهات آقای حریچی رو حذف کنه. من شما رو کمک خواهم کرد برای اینکه افراد حتی جدیتری بیان پاسخگوی سوالات شما.
خیلی متشکرم، لطف فرمودید از شما آقای دکتر کرمی، از همه مخاطبینی که حالا چه در فضای برگزاری جلسه تشریف دارن چه دوستانی که دارن پخش زنده را از طریق روش‌های دیگه‌ای می‌بینند و رکورد مدت زمان جلسه توی جلسه ششم ما زده شد، تقریبا شد 1 ساعت و 55 دقیقه. انشاءالله که حالا جلسه دیگه رو با هماهنگی خود دکتر کرمی هستیم خدمتشون، هم در خصوص ادامه مباحث که فرمودید خیلی چکیده و فشرده فرمودید فرصت میشه بازتر شه، و هم اینکه سوالاتی که باقی ماند انشاءالله به جواب برسه. به نوبه خودم دیگه بیش از این زمان رو نمیگیرم و از همه بزرگواران، استاد گرامی، مخاطبین خداحافظی میکنم. انشاءالله که هفته خوبی رو داشته باشید در پناه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.